در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، پوزشی میخوام به خاطر سرماخوردگی و بدی صدا. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام،
از ایران تماس میگیرم دکتر.
بفرمایید
دکتر. اول تشکر میکنم از سمینار آزادیتون، اون استیدی سمینار آزادیتون خیلی به باز شدن ذهن من در مورد آزادی کمک کرد. من 32 سالمه، فرزند اول خانواده هم، دوتا خواهر دارم که کوچیکتر از خودم هم با فاصله سنی 3 سال و 10 سال. بعد یه پدر خشمگین دارم و مادر که مهربانه و سابقه خشم و عصبانیت خانواده پدری و مادریم خیلی زیاده. بعد 4 سال ازدواج کردم و چند وقت پیشم یه تست QEG دادم و تشخیص ADD رو من دادن. بعد که هم گفته های شما دیدم که من تو بچگی 2-3 ماهی گوش درد و عفونی داشتم و با اینکه هوش متوسطی دارم نتونستم برم دانشگاه و یه 7-8 سال تو کار کامپیوتر بودم، تو کار خرید و فروشش بودم، ولی بعدش تو یک ریسک بزرگی تو زمینه ملک کردم که نگرف، خیلی مشکل مالی پیدا کردم و یه کار دیگه ای انجام دادم. حالا نمیگه حدود یه ساله که کار ثابت ندارم و کارهای متفرقه انجام میدم برای درآمدم.
همسرتون کار میکنن یا نه؟
همسرم هم یه 4-5 سالی کار میکردم، 4 سال و نیم کار میکردم، اونتا ایشون هم حدود یه سالی هستش که کار نمی کنن، حقوق بیکاری می گیرن.
به وقت یعنی انتخاب کردن خودشون یا بهشون این وضعیت تحمیل شد؟
نه، خودشون انتخاب کردن، چون تصمیم گرفتن که یعنی ایشون تقریبا تصمیم گرفتن که گفتن بریم خارج و اینا، ولی بعدا منصرف شدن.
خودم نمیخواد بره خارج، کارشو تعطیل میکنه. میخونم معلومم شمایی که مشکلاتی به هر حال دارید.
بله بله.
اما فرزندی که نداره؟
پشیمون هم شدن. نه، فرزندی نداره.
خب میفرمودید. خب
بعد من 20 جلسه هم به این، خیلی با این که برام خیلی سخت بود، ولی ADD خیلی، یعنی همه جا میدیدمش با اون نشونه هایی که حالا میدونستم و شنیده بودم، یه 20 جلسه نورو فیدبک رفتم و خیلی هم من کم انرژی هم. بعد یکی دو تا سوال در همین موضوع راجع خودم داشتم. یک فکر میکنم مهمترین موضوع هم اینه که به قول شما این آمپول بیهستی و بیهستاسی رو زدم و خیلی بی تفاوت، خیلی بی انگیزه در مورد چیزا، یعنی انگار هیچ تأثیری از دوروبرم نمیگیرم یا مؤثر چیزای دوروبر و اتفاقات دوروبرم نیستم و این خیلی الان برام ملموس شده و اذیتم کرده و متاسفانه الان هزینه تراپی و اینا هم ندارم بدم. میخواستم فقط یه راهکار حالا اگه کوچیکی باشه که مثلا یه چند تا چیز بود که قبلا داشتم، مثلا انجام دادن کار تو لحظه های آخر، دیر رفتن سر قرار، ولی با اون چیزی که شما راجع به درد امروز و فردا گفتید خیلی به من کمک کرد. یعنی 3 ماهی که خیلی خیلی خوب شدم و به قول شما توی مسیر قرار دارم. میخواستم یه همچین راهکاری مثل همون اگه باشه.
حتما عزیز، ببین این که شما تشخیصی که در موردتون دادن کمبود توجه و تمرکز و ADD هست، در این حال پیام دومی رو هم میده و اون این هست که همونطور که شاید شنیده باشید، به هر حال یه ارتباط حتما یا ریشه‌ای یا نتیجه‌ای بین ADD و افسردگی هست و بعضی از حالاتی که بهش اشاره کردید حالتهای افسردگی است و خود اون افسردگی ADD رو یا کمبود توجه و تمرکز رو تشدید میکنه، اصلا علت و موجبش میتونه اون باشه. یعنی میشه حتی یه نتیجه گرفت که شاید مسئله شما افسردگی است، که افسردگی یکی از علائم و نشانهاش کمبود توجه و تمرکز یا در شما این گونه اتفاق افتاده. دومین مطلبی که وجود داره این هست که به دلیل شرایط سخت کودکی که بهش اشاره کردید، اون بی‌حسی و بی‌احساس شدن درست است که درد رو کم میکنه، ولی مانع از این نمیشه که آسیب مداوم به بدن نرسه. این درست بس که من و شما رو بیهوش و بی‌حس کنن و تو اتاق عمل چاقو رو از این ور به اون ور ببرن، به هر حال این بدن فیزیکی ما یا در اینجا بدن روانی ما آسیبش رو میبینه، فقط دردش مخابره نمیشه. برای که مطالعات اخیر نشون میده که اگر من به یه چیزی عادت کردم، معناش نیست که آسیبش رو نمیبینم. من اگر خانم فرض کنید کنار یه ایستگاه قطار هست، وقتی قطار میاد و میره منو بیدار میکنه و اذیت میکنه، خب ممکنه بعد از یکی 2 ماهی دیگه اصلا صدا رو نشنم و بیدار نشم، ولی مطالعات نشون میده که آسیب به بدن وارد میشه به خاطر اون سر و صداها، در حالی که ما ازش خبر نمیشیم. بنابراین مفهوم بیخبری یه موضوع، این که خبری هست و درد و رنجی هست موضوع دیگریست. بنابراین اگر بخوام یه جنبندی از صحبتها کرده باشم، این هست که میتونه موضوع اصلی و اساسی شما افسردگی باشه که ADD به در حقیقت به عنوان علامتش چسبیده، و درست مانند یه آدم افسرده باید با موضوع برخورد کنید. یعنی حالا از یه طرف در حالی که شاید اونقدر شدید نباشه به طوری که شما صحبت میکنید، دارو درمانی رو میخواد، از جانب دیگه روان درمانی رو میخواد، اما اون چیزی که در اختیار خودتونه ابتدای تغییر در حقیقت فیزیکی در زندگیتونه. ورزش شما باید به عنوان یه دارو تلقی بشه، خواب شما باید به تدریج هر اندازه مشکل مرتب بشه، تغذیه شما باید بهتر بشه تا حداقل بدن اون نیازی رو که از نظر فیزیکی مثل بنزین و روغن برای اتومبیل داره رو داشته باشه. دومین مسئله این است که روابط شما باید به هر حال به نوعی تنظیم بشه که بهتر باشه. خودتون رو درگیر کسانی که آزارتون میدن، اذیتتون میکنن، فقط به صرف بایدها یا احتمالاً بهتر بودنهای اجتماعی قرار ندید. شرایط و موقعیت خودتون رو اگر براتون ممکنه عوض کنید تا اینکه تسلیم شرایط و موقعیت آزاردهنده و آسیب دهنده بشید. پس بنابراین این شرایط و موقعیت، اون روابط و اون تغییرات محسوس مادی یا جسمانی که رفع نیازاتون هست، موضوع اول و اساسی شماست. اما کار دارو درمانی و روان درمانی و احتمالاً نورو فیدبک چه برای افسردگی چه برای ADD به عنوان موضوعهای مقدار حرفه‌ای و تکنیکاله، راه دیگری عزیز نیست. یعنی اگر شما من بگید من یه راهی میخوام، پاسخ من این است که اگر شما روزی 1 یا 2 ساعت با تفاوت مثلا 2 تا 40 دقیقه 2 تا 1 ساعت ورزش کنید، یا حداقل قلب رو آنچنان به کار بیاندازید که ضربانش رو به نوعی بتونید حس کنید، خب این حداقل کاریست که میتونید کنید، هزینه نداره برای سلامتیتون و برای بسیاری از جنبه‌های دیگر وجودتون، چه از نظر فیزیکی چه از نظر روانی هم تأثیر مثبت خودش رو خواهد داشت. حتی ذهن رو به مقدار زیادی برای شما شفاف و روشن میکنه که میتونید بهتر بیاندیشید یا تصمیم بگیرید. ولی اگر بخواید شما تو همون وضعیت سابق بمانید یا در وضعیتی که همکتون هست بمونید، احتمالاً نقشی که خودتون برای بهبود خودتون میتونید داشته باشید بسیار محدود و کمه. در نتیجه پیشنهاد من به شما این است که اون حتماً احتمالاً شاید چون از حرفاتون پیداست اون CD یا DVD من درباره افسردگی یه دفعه دیگه اگرم شنیدید یا دیدید ببینید، و یه مقدار بر مبنای اون قسمتی که به خودتون مربوطه عمل کنید. امیدوارم امکانات مالی داشته باشید که بتونید دارو درمانی و روان درمانی یا نورو فیدبک رو که به هر حال هزینه‌ای داره و سنگینه رو داشته باشید، ولی میانبری در کار نیست عزیز. یعنی برخی از اوقات بعضی از هدف‌ها فقط از یک راه میره و این همون چیزی است که فقط با ترکیبای مختلفی که گفتم از دارو درمانی و روان درمانی و نورو فیدبک و شرایط و موقعیت و روابط و تغییر یه مقدار عادت‌های مربوط به احتیاجاتتون از خواب و ورزش و تغذیه گرفته است که بتونه بهتون کمک کنه. حالا من به پیام ها رسیدم عزیز، اگر میخواید حرف دیگری بزنید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. اگر نه که
ممنون میشم، ممنون میشم.
نه خواهش میکنم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
لطفاً همین سه شنبه به برنامه من ژیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح در مورد بیمه و سرمایه گذاری توجه بفرمایید. 310-623-1167 310-623-1167.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج میبرید، دکتر رامتین مسعودی تا یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
زندگی نوین من شنبه 21 ژانویه یک بعد از ظهر، برنامه درمان سرپایی اعتیاد با کادر روانشناسان و مشاورین برجسته دکتر فوجان زینی، مجید مولوی پور و دکتر ایرج شمسیان. 818-519-5940.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
دوستان من طبق اون صحبتهایی که فرمودید، من سیدی 72 گوش کردم. بعد بزرگترین نشونش برای من کم انرژی بودن، چون خواب و خوراکم نسبتا خوبه. یه ذره حالا در ظاهرم اصلا نشون نمیده، حتی مثلا ممکنه شده یه ذره شور و هیجان تو من ببینن، ولی مثلا من همون علامتاتی که گوش کردن فکر میکنم همون با چیزی که شما فرمودید، همون دیسپایمیا و اینا رو دارم. یعنی در 15 تا بکنم علامتش رو تو خودم دیدم.
خب آره عزیز، من فکر میکنم که چون ببینید اگر شما حتی کمبود توجه و تمرکز رو جدا داشته باشید، چون میتونه خودش مجزا از افسردگی وجود داشته باشه، افسردگی اگر باشه کاملا اون رو خرابتر میکنه و به هم میریزه، و بعد موضوع افسردگی مسئله عمیق‌تر و سنگین‌تریست. این تفاوتش مثل درد پاس یا بریدن پا. اینی که شما به جای اینکه تاکید و توجهتون روی کمبود توجه و تمرکز و ADD بذارید، باید به نظر من روی افسردگی بگذارید. یعنی اون موضوع اصلی و اساسیتون عزیز. و بعدم ببینید حرفای دیگری که زدید که درباره امیدوار بودن، خوشبین بودن، مثبت بودن، اونا یه ذره ضعیفه و همونطور گفتید احتمالاً دیسپایمی هست، یعنی نوع خفیف افسردگی است که به نظر من یه درصد بالای حدود 30 تا 35 درصد مردم ایران دارن. از نظر من یک سوم مردم ایران یا افسردگی دارن یا دیسپایمی ها دارن. یعنی به همین جهت است که اینقدر این عادی و شایع هست که خب در اونجا هم به نظر معمولی میرسه، نرمال میرسه، در حالی که نیست. و بعدم موضوع انرژی مسئله اصلی و اساسی است، در حقیقت مثل داشتن پول یا داشتن بنزین برای اتومبیل. وقتی که اون نیست همه چیز رو خراب میکنه و به هم میریزه. و راه بهتر برای داشتن انرژی حتما ورزشه. یعنی روزی که شما ورزش میکنید تازه انرژی کسب میکنید، انرژی از طریق ورزش از دست نمیره، تازه تولید میشه و به وجود میاد. پس بنابراین اگر در علائم سگانه به یک اعتبار جسمی افسردگی ماجرای خواب و اشتها مشکل شما نیست و خوشبختانه اونا نیست و موضوع انرژی هست، پس ما میدیم اونجا. البته میدونین آدم ها از نظر میزان انرژی صرف نظر از موضوع افسردگی با هم بسیار متفاوتن، درست مثل اندازه قد میمونه که یکی کوتاه‌تر و دیگری بلندتر.
منطقه این که مثلا هیچ احساسی ندارم، میدونید که خیلی هیچ انگار هیچ ورودی خروجی از بیرون ندارم، هم اینم یعنی اگه این چیزا مثلا اگه به افتار دیگیم به پردازم فکر میکنید که مشکل تا حد زیادی برطرف میشه؟
حتما. ببین عزیز، شما خوشبختانه میتونم بگم یه دید مثبتی دارید در این گونه موارد به خودتون. این که اون احساس نیست دقیقا نشانه درد و ترسه، نشانه درد و وحشته که در کودکی به دلیل اینکه به شما گفتن میخواییم ببریمتون اتاق عمل و روتون جراحی انجام بدیم و کار رو چاقو رو تو بدنتون کنیم، یک دونه درخواست میتونه داشته باشید، شما گفتید بیهوشم کنید، بیهستم کنید. بنابراین موضوع کم اهمیت نیست و این نه تنها در جهت منفی هست که اونقدر حس نمی کنید، در جهت مثبت هم هست. یعنی درد واقعی شما بیش از اینه که همکنون هست، همونطور که لذتی که از موضوع ها نمی برید بیش از اونه که شما همکنون ازش لذت می برید. کلی اشکال کار اینه که وقتی در قلب بسته میشه، نه خبر خوش توش میاد نه بد، نه درد توش میاد نه لذت و شادی. اشکال کار اینه و به همین جهت است که ما فکر میکنیم که خب شادی نداریم، هیجانی نداریم، ولی دردم نداریم، رنجم به اون صورت نداریم، در حالی که واقعا داریم. باز همون مثال قبلیه منو بهش توجه کنید، چون مدت ها فکر میکردن اگر آدم ها رو مثلا عادت من کردم به یه صدای دور برم در محیط خانم، خب پس خطر رو من گذروندم. بعدا مطالعات نشون داد ابدا، تازه سیستم چون خبر رو گزارش نمیده، مکانیزم های دفاعی و یا فیلترهایی که میتونه کمک بکنه آسیب رو کم کنه یا یه جوری توضیح بده و توجیه کنم از کار میفته، تازه آسیبش بیشتره. پس بنابراین ما اصلا چیزی به اسم این که عادت میکنیم رو نداریم. عادت میکنیم برای خبر است که به ما نمیرسه، ولی اثر سر جای خودش هست و خطر سر جای خودش هست. به همین دلیل است که جان
من این چیزشو حس میکنم، یعنی این که این دردشو حس میکنم، نه کاملا، منظورم این که حس میکنم که این چون این ورود و خروج و نسبت به دنیای بیرون ندارم، دارم آسیب میبینم، اینو حس میکنم، ولی دقیقا نمیدونم که باید چیکار کنم.
آخه ببین عزیز، نه، دو تا نکته است. اولا آخه شما مبنای مقایسه ندارید. من در خصوص اینکه قدم از دیگری کوتاه‌تره یا بلندتره خب نگاه میکنم میفهمم، اما من درباره اینکه همکنون قرار بوده حال دیگری داشته باشم یا نداشته باشم که ملاک ندارم. این درست مثل گذشته است که اگر اون اتفاق نیفتاد و اتفاق دیگه میفتاد که شما نمیتونید حرکت کنید. پس اولین مطلب اینه. دوم این که چه میتونید بکنید، باز تو اونجا یه اشارتی دارم که شما قرار از حالت حساسیت که به دلیل تصمیم کم دارید ولی به هر حال حساس هستید از ذره احساسات و عواطف بیرون بیاد، یه مقدار با احساس بشید. یعنی فرض کنید که اگر یک کسی میگه من گردش در جنگل رو دوست دارم، که امروز میدونیم یه همچی کاری بسیار کمک کنه برای اینکه به تدریج یه نوع ارتباطی بین مغز و تمام میلیون ها سال تاریخی که در طبیعت بوده درش به وجود میاره، خب باش برید. ابتدا ممکنه به نظرتون اینقدر مثلا این جنگل جالب نباشه، این درخت ها، این برگ ها، این رنگ ها معنایی نداشته باشه، صدای پرنده یعنی چی. ولی اگر با او که این موضوع ها رو مهم میدونه برید، به تدریج هم برای شما یه آموخته ای میشه که به دلیل آشنا شدن براتون معنی پیدا میکنه، هم چیزایی که در شما کمی پنهان شده یا کشته و مرده شده رو میشه بیرون آورد. یا اگر فرض کنید یک کسی در باره یه ترانه یا یه آهنگی با شما حرف زد و شما خیلی درش چیزی نمیبینید، کوشش کنید به گونه‌ای که او میخواد بهش توجه کنید و جزئیات و ظرافتش رو بفهمید. حتی برخی از اوقات میگن به تاریخ اون، به تفسیر اون، به اجرا کننده اون، به نظر دیگران درباره او، حتی نظر نه انتقادی، نظر نقدی که میکنن توجه کنید. همه اینا به من و شما یه آموزش میده. چرا شما وقتی کسی فارسی حرف میزنه میفهمید و ای بسا حتی اگر مثبت و خوب باشه لذت میبرید، ولی اگر کسی دور بر شما روسی حرف بزنه چه مثبت چه منفی فرقی نمیکنه؟ برای اینکه موضوع اصلی این که به مغز یه چیزی برسه که موجب آرامشش یا لذتش بشه آشناییه. به همین جاست که وقتی یه کسی مدت‌ها موسیقی کلاسیک میشنوه بعدن به راحتی میتونه یک سمفونی رو که هزار دفعه شنیده باز بشینه یک ساعت بشنوه. یعنی موضوع حتی دیگه براش به صورت تکرار نیست، برای اینکه اون آشنایی است. اصلا موضوع اصلی مسئله شباهته، موضوع مماثلت یا مثل و مانند بودنه، و به همین دلیله که شما تو این زمینه باید حرکت کنید. البته این تصمیم ها تصمیماتی است که حالا که مثلا ازدواج کردید، اگر همسرتون در یه زمینه مایه هایی داره حرکت کنید، یا یکی از اونها، اگرچه الان با توجه به شرایطتون توصیه نمی کنم. موضوع داشتن فرزنده، مخصوصا اگر کودکی خوبی که نداشتید تو بتونید درستش کنید، شما میتونید ساعت ها بالا سر یک بچه حتی از 4 ماه به بعد، چون یه ارتباطاتی برقرار میکنه، با او مشغول باشید و لذت ببرید و خودتون
خب
همین. ببینید این اون چیزیست که در شما خیلی چیزها رو زنده میکنه، یعنی کودک و کودکی رو زنده میکنه، شما رو وارد مرحله حسی و احساسیتون میکنه و از یه مقدار نگاه حالا واقعی یا عقلی و علمی و منطقی که بیش از حد و ضرورتی نداره و باید همراه با زمینه حسی و احساسی باشه دور میکنه. چون اگر قرار باشه فقط دنیا رو شما بخواید بفهمید، بر فرض فهمیدن چون حس و احساسش نمیکنید، آنچنان ارزشی نداره. این همون خطری است که بسیاری از ما داریم که چون در کودکی جهان رو نتونستیم حس و احساس کنیم و نمیخوایم جهان رو حس و احساس کنیم، و یا اصلا تواناییشو نداریم، میخوایم فقط دنیا رو بفهمیم. من فقط میخوام سر در بیارم، و به همین جاست که من بارها عرض کردم اگر به من بگن دو تا در وجود داره دو طرف این ساختمون، یه در میره به سمت بهشت و میتونید شما برید 3 ماه تو بهشت زندگی کنید، یه در دیگه یه عده سخنرانی که اصلا نمیدونن بهشت چیه، راجع به بهشت فقط تحقیقات کردن، خودشون تو بهشت نبودن، بد میکنن، بسیاری از مردم دنیا میرن تو به سمت کسانی که سخنرانی درباره بهشت دارن، چون فقط میخوان دنیا رو بفهمن. برای که در کودکی به این نتیجه رسیدن که من اگر دنیا رو بفهمم دیگه دردی ندارم و رنجی نمیکشم، و اصلا این واقعیت نداره. به همجاست که اون در جایگاه خودشه. موضوع حس و احساس انسانی مطلب دیگری است، و تازه ای بسا درصد بالایی از مغز ما اصلا تو چارچوب حس و احساس حرکت میکنه و یه جزء کوچکی اونجاست. جان
این مشغولیت، مثلا این مشغولیت نه مسئولیت، هم از همین برمیاد، چون من اینجوری هم هستم.
خب برای که آدم مسئول قرار بعضی از اوقات یه راه سربالا بره، آدم مشغول قراره که یا بیسته یا دور خودش بچرخه. ببینید وقتی شما آدم مشغولی میشید، تبدیل میشید به یه آدمی که میخواید وقت رو بکشید و به نوعی جهان رو ساده کنید و حس و احساس نکنید، به همین دلیل که میتونه تو کار تکرار هم قرار بگیره. در حالی که وقتی شما مسئولید، یک حرکت پیشرونده است و درش نتیجه و فایده‌ای برای شما و دیگران متصوره. اصلا تعریف مسئولیت همینه، مسئولیت در حقیقت پاسخ به نیازهای واقعی و حقیقی خود و هموار کردن راه برای دیگرانه. در یه چنین تعریفی معلومه که مفهوم مسئولیت از من و شما آدم بهتر و برتری می‌سازه، ولی از مشغول بودن فقط گذران عمر است و غالب اوقات کشتن وقت. این که من یه دفعه 3 ساعت امیدوارم کسی اذیت نشه تو خونه، به نظافت خونه بدون ضرورت بپردازم، یا دلمو خوش کنم به اینکه چند ساعت وقتم رو بدونی که ضرورت داشته باشه و درش آموخته و آموزشی باشه برای انجام یک کاری مصرف کنم. این همونه که آدم ها برخ از اوقات 4 ساعت 5 ساعت توی مهمونی میشینن، حس و احساس خاصی هم ندارن، ازش هم چیزی نمی آموزن، موجب رشدشون هم نمیشه، ولی از بیکار بودن یا احتمالا تو خونه دعوا کردن با همسرشون بهتره. بنابراین خیلی اهل مهمونی و پارتی هم. ولی این برای کشتن وقته، این برای در حقیقت گذرانه، و جالبش اینه که وقت رو این گونه میکشیم، ولی آخر کار وقتی ما گفتن بیا برو، حالا برای یه روزش هم ای بسا تن به هزاران شکنجه پزشکی میدیم برای که بمونیم. و اینجا گرفتاری انسانی که برخورد درستی با وقت نداره. حتی میدونین مفهوم افسردگی و اضطراب بدون تردید در ارتباط با مسئله وقته. یعنی من اگر برداشت و برخورد درستی از وقت و زمان نداشته باشم، اون دو پدیده‌ای که در اختیار من، اشیاء و اشخاص و زمان، میتونم گرفتار بشم. من خیلی از اوقات آدمای افسرده یا مخصوصا در استراب و استرس، موضوع اصلی و اساسی زمانه، وقته. اصلا تو استرس به نظر من نیمی از مردم دنیا اگر برخورد واقع بینانه با زمان یا وقت داشته باشن استرسشون از بین میره. یعنی هیچ پدیده این چنین نقشی نداره و به همین جهت هست که همه چیز رو در حدی که امروز میدونیم اگر بپذیریم، بفهمیم، سر جای خودش بگذاریم به ما میتونه بسیار کمک بکنه. و موضوع افسردگی فقط یه تغییرات بیوشیمیایی نیست، درسته که در تحلیل نهایی اونه، ولی همه این فعالیت ها یا رفتار من و شما تغییرات مناسب بیوشیمیایی مغز رو موجب خواهد شد.
من البته یه سوالم راجع به پیافام داشتم، یعنی مثلا من امنیت مالی ندارم، یه جورایی فکر می‌کنم از اون سلف استیم هم یه بندم میتونم بپرسم یا نه؟ کوتاه
بفرمایید.
مثلا من انگار از اون که مثلا ورشکست میشم یا پولی از دست میدم یا پول نداشته باشم، انگار اون ته وجودم یه جورایی آروم میشه، به خاطر اینکه حالا مثلا دیگران یه جورایی به چشم تحقیرآمیز بهم نگاه میکنن. خودم اینجوری حس میکنم، حالا تو فکر میکنم دلیل اینکه مثلا هیچ وقت امنیت مالی، مثلا گاهی اوقاتم بوده که مثلا پول دست و بالم بوده ولی اون امنیت مالی رو نداشتم یا نتونستم حفظ کنم، این بوده، یعنی به خاطر سلف استیم و اینا بوده.
نه، به اون مرتبط نیست عزیز. برخی از اوقات من و شما چون فکر میکنیم نمیتونیم آنچه رو که میخواییم به دست بیاریم، کوشش میکنیم نسبت بهش بی‌اعتنا باشیم، درست مثل هر موضوع دیگری. بنابراین ریشه مسئله اینه که من نمیتونم داشته باشم. دوم، فکر کنیم اگر داشته باشیم نمیتونیم نگهش داریم، برای که مثلا از کودکی به این فرض رسیدیم که اگر میخوای زندگی خوبی داشته باشی دائما باید کار بکنی. و من چون فکر کنم اون علاقه و یا آمادگی برای کار دائمو ندارم، پس من کسی هستم که زندگی مالیم اونگونه که میخوام تامین و تضمین نمیشه، پس بنابراین اصلا ولش کن، چرا بی خودی راهی رو که پایان نداره یا به پایانش نمیرسم و شروع کنم. مورد بعد میتونه این باشه که اون امنیت و آرامشتون نتیجه خشمیست که با خودتون و دیگران داره. یعنی روزی که با مشکلات مالی روبرو میشید، از یه طرف خودتون رو آزار میدید، از جانب دیگه به هر حال نگرانی یا آزاری برای دیگران فراهم میکنید و این برمیگره به حالتهای یه مقدار خودآزاری و دیگرآزاری که به دلیل اینکه فرزند اولی تو میتونی در معرض یه مقدار حالتهای مازوخیستی و سادیستیک، یعنی خودآزاری و دیگرآزاری بیش از بقیه قرار گرفته باشید، اونو دارید. نتیجتاً موضوع یه مقدار پیچیده است، ولی ببینید تفاوتی نمیکنه. مهمش اینه که درباره امور مالی چون با مفهوم عدد و واقعیت‌های کمی روبروست، کوشش کنیم اون چیزی که هست رو به درستی درک کنیم. یعنی یک آگاهی به واقعیت‌های اقتصادی و پول و مالی بیشتر میتونه من و شما رو به آرامش برسونه تا شعارهای در حقیقت ذهنی و یا به هر حال ایدئالی یا تخیلی. به همین جهت است که اون رو با داشتن یه نوع مهارت یا آگاهی و بعدن کار مرتب و منظم رسوندنش به اون حدی که فکر میکنیم حد اقل هست رو فراهم کنه. ببینید چرا من همون اول که در گفتگوتون راجع به همسرتون گفتید یک کمی هم پرسیدم ایشون کار میکنه یا نه، بعد گفتید کار نمیکنه، بلافاصله سوال من این بود که داوطلبانه بود یا بهشون تحمیل شده بود. خب به نظر من ما در دنیایی نیستیم که یک مرتبه یکی از چرخهای اتومبیل ما تصمیم بگیره نمیخواد حرکت کنه. این موضوع درسته که حالا حرکت نکردن و اصلا کل سیستم رو به هم میریزه، و بعدم مخصوصا وقتی کسی مسئله و مشکل داره. یعنی اینجاست که واقعیت کمک میکنه و اینجاست که برخی از اوقات یه مشاور مالی یا اقتصادی کمک میکنه اون زمانی که لازم باشه. ولی مهمترین مسئلهش داشتن یک آگاهی یا مهارتی است که از طریق اون بتونیم زندگی کنیم. شما روزی که آمدید گفتید من یه مهارت یا یه توانایی علمی و عملی دارم، خب معمولا میتونید یه حداقلی از زندگی رو برای خودتون تأمین و تضمین کنید. ولی اگر قرار باشه یک اون نباشه، دو به امید اینکه اینجا یا اونجا برنده بشید، یا مثالی که خودتون زدید درگیری سرمایه گذاری بشید به این امید که پولدار بشید، در حالی که یک امیدش هست که این گونه بشه، ولی معمولا این آدم‌ها تو اشتباهات بعدی از دستش میدن. به همجاست که تمام کسانی که این گونه فکر میکنن اگر یک رو دو کنن، دو رو چهار کنن، چهار رو مثلا 16 کنن، خطر اینکه 16 رو صفر کنن هست. و اگر موفق نشیم که از اول یک مثلا دو یا چهار نشده، خب بنابراین ما به اون آخر رسیدیم. دقیقا همون چیزیست که در کازینوها و در مراکز قمار اتفاق میفته. اگه ببازید که از صحنه حذف میشید، اگه نبازید ببرید میمونید تا ببازید حذف بشید. به همین جهت است که تمام هنر زندگی این است که ما تا کی هر چیزی رو نگه میداریم و کی اون رو رها میکنیم. این hold on and let go که معمولا در دو سه سال اول کودکی موضوع مهمی است. اونجا وقتی آدم آسیب ببینه، یا بی خودی یه چیزی رو نگه میداره بدونی که ضرورت داشته باشه، یا به زودی اون رو رها میکنه و پشت کار نداره و در نتیجه چیزی رو که میتونست داشته باشه از دست میده. مهم در همه موارد، چه موردهای مالی، چه روابط عادی، چه روابط احساسی عاطفی، همیشه مسئله اینه که تا کی باید بمانیم و کی باید بریم. مثل یه مهمونی که آدم باید بدونی کی باید بره، تا کی باید اونجا بمونه و کی باید از اونجا بیاد بیرون. هر کدوم از اینا دوچار اشکال بشه، من و شما رو با مسئله روبرو می‌کنه. من به پیام ها رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
متشکرم، خیلی لطف
کردید. مرسی عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی تماس بگیرید. 818-99-99-99.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سندیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-84-24 246-84-24.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
کلاب رستوران سفیر تقدیم می کند. پنجشنبه، جمعه و شنبه شب این هفته، بعد از مدت ها، عباس قادری.
باز دوباره عشق اومده، در خونه دلم و زده. باز دوباره عشق اومده، در خونه دلم.
عطا، ملینا، همراه با رقصهای شرقی. و اما برنامه‌های جدید سفیر، اولین پنجشنبه هر ماه شب شعر با مهندس علی نقاش، دومین پنجشنبه هر ماه لیدیز نایت. در این دو شب شام کامل و نوشیدنی $26. کلاب رستوران سفیر در ونچورا بولوار، شهر وودلند هیلز. 818-713-90-90. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، کنفرانس کودک درون رو سه شنبه 24 ژانویه در المپیک کلکشن خواهم داشت با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 5 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی. و کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد، از روز چهارشنبه اول فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهد شد. و کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق و مثلث زحمت، افسردگی، استراب و خشم، از روز پنجشنبه دوم فوریه در گلندل در مرکز ارامنه واقع در 117 ساوت لوئیس 117 ساوت لوئیس شروع خواهد شد. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم 7 هفته دیگه، یعنی 9 مارچ از لانگ بیچ یا اورنج کانتی به انسنادهای مکزیک. این سفر از روز جمعه نهم آغاز شده تا روز دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتتون و برنامه‌تون.
لطف دارید.
من آقای دکتر این که مشکلی دارم که میخوام با شما در میون بذارم و اونم اینه که من در سال 2004 با یک خانم به یک مناسبتی در اروپا آشنا شدم.
ببخشید منو یک کمی صداتون آهسته است یا پایین و بالا میره. فرمودید در سال 2004 با خانمی آشنا شدی در اروپا، درسته؟
بله.
بله میفرمودید.
بعد تا حدود 2 سال بعد از طریق تلفن و ایمیل با هم در تماس بودیم. بعد در سال 2006 شبابتون نزدیکتر شد و این خانوم یه سفری هم اینجا اومدم و حدود 2 ماه با هم بودیم و در حال یک رابطه رو شروع کردیم. بعد در 2007 به حال از هم دور شدیم. و
چرا؟ یعنی به دلیل ضرورت کار و شغل و اقامت بود یا تصمیم گرفتید از هم دور بشید یا جدا بشید؟
نه، بیشتر تصمیم ایشون بود و ایشون باشوخه دو هم میگفتن که توش آمادگی زندگی مشترک نیستی و خودش هم میگفتش که من احتیاج دارم که رو خودم برم کار بکنم و در حقیقت همین کارم کردم.
حالا سآلی که دارم ببخشید، الان شما هر دو چند سالتونه؟
من الان 52 سالمه و این خانوم 39 نزدیکه.
اون وقت هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردید؟
نه.
میفرمودید.
بعد به حال این رابطه ما ادامه داشت، کجدار و مریض بالا پایین داشتیم تا اینکه حدود 7 ماه قبل من در حقیقت پروپوز کردم که با هم ازدواج بکنیم. منتها واقعیش اینه که در این فاصله من با 2 خانم دیگه رابطه داشتم، البته ایرانی نبودن، فاصله خیلی کوتاه 2 ماه و این هم دقیقا زمانی بودش که این موقعی ما اصلا دور میشدیم و نزدیک میشدیم، میدونی در فاصله اون فاصله.
من یه سوالی بکنم، از سال 2007 تا 2011 هم دیگر شما دیگه ندیدید؟
چرا هم دیگر دیدید.
اوکی. ایشون از اون خانما و رابطه ها خبر داشتن یا نه؟
نداشتن.
آیا ایشون با کسی رابطه داشتن یا نه توی این مدت؟
هیچ وقت ایشون نداشتن.
اونو مطمئنید؟
برای من 100% مطمئنم.
خب
بعد ما هم دیگر مرتب میدیدیم، یا من میرفتم اونجا یا ایشون میمدن اینجا. ایشون بیشتر مرتب میمدن اینجا و هم دیگر میدیدیم. بعد به یک برحال الان ایشون اینجا هستن و یک فکری از اول این جاویه این از اول جنوری هم جاویه امسال این روابط من در آشکار شد و ما این مدت با هم صحبت میکنیم و در حقیقت من خودم میفهمم که برحال رفتار و پرکتیس هم هیچگونه خانایی نداره با میلی که داشتم و تقاضای زوج کردم و در این فاصله از دقیقا در این بین 7 ماه تا امروز هم با چه بخواهید من این سیدی نفتم مثلا توی سایت ها چت میکردم با بعض زن ها و دو زن رو هم دیدم و با این ضابطه اینتیمیسی هم داشتم. بعد حالا من میل و در حقیقت دلیل که شما دارم زنگ میزنم راستش بخواید من سه تا سوال دارم. یکی که میل و آرزوم که برای اینکه من ازدواج بکنم.
آخه نه صبر کنین، اولش آخه من چه دلیلی ببینم جز این که شاید از آنچه هست یا هستید خسته شدید، ولی این میل معمولا نیست، این از سر ناچاری و یک نیاز موقتی است. آدمی که در تا 52 سالگی ازدواج نکرده معمولا، نمیخوام بگم همه، یه درصد بالایش اصولا این کار توی چارچوب ذهن و زندگیشون نیست. بعدم تازه شما یه چیزی نزدیک 7-8 سال تو این رابطه بودید، و البته حالا من به اون روابط حاشیه شما اگرم کاری نداشته باشم که موضوع مهمیست مثلا از نظر ایشون و تصمیم الانتون، چرا فکر میکنید ماجرای ازدواج الان برای شما مطرح شده؟ یعنی چه تغییری در خودتون می‌بینید که فکر میکنید اونم شما تازهی که با ایشون هم هستید و ایشون هم اینجا هستن هنوز میرید مثلا چرت میکنید با این و اون یا روابطی دارید؟
نه دکتر، ایشون الان اروپا زندگی میکنه، اما تو میگم الان 4 هفته است که اومدن اینجا.
صبر کنید، تو این 4 هفته شما هیچ خطایی کردید؟
اصلا آقای دکتر، اصلا این الان بعد که اینجا هستم، من 4 هفته است که الان هم هستم.
حالا بذار همینجا باز یه سوالی، آیا ایشون فکر کنن رو خودشون انقدر کار کردن که حالا بدون اینکه بارو به هر حال گرفتاری داشته باشن اومدن تو این رابطه؟ و دوم ایشونی که قبلا فکر کردند که این آمادگی یا این ارتباط درست نیست، از کجا به این نتیجه رسیدن که همکنون هست؟ و مشکل شما اون روابط شماست، یعنی اگر اون روابط اصلا نبود و ایشون ازش بیخبر بود، ایشون حاضر بودن با شما ازدواج کنن؟
آقای دکتر، این واقعا همیشه یک علامت سوال بوده که و همیشه چیزی که به من میگفتن که تو باید حتما باید بری کسی رو ببینی، با هم بریم و کسی رو ببینیم. در حقیقت تعریفی که میکردن میگفتن که من و تو نباید یک رابطه دو نفری داشته باشیم، باید یک رابطه سعدایی داشته باشیم، من تو و رابطه همون. خب بعد این رابطه کار بکنیم با هم، بریم پر کانسلر و غیره. راست شو بگم، من به شما راست شو بگم، من زیاد اعتقادی نداشتم به این سن حقیقت رو به شما اطلاف میکنم.
نه مسئله نیست، ولی آخه ببینید معمولا این که آدم بخواد زیر نور قرار بگیره یا نور افکن یا ذره بین فقط از وحشته، ولی مسئله اصلا اعتقاد نیست. یعنی اون فقط یه چیزیست که ما وقتی بگیم اعتقادمونه، ولی من اگر یک کسی بگه من با تو مشکل دارم بریم ببینیم دیگری که کارش اینه میگه مشکل داریم یا نه و مشکلمون چیه، من در این حرکه نرم. ببینید کاری به اون باورتون ندارم، اون باورتون بیشتر باز نشون دهنده اون نگاه پنهان کار شماست به خودتون و دیگران که تو بقیه رفتارتون هم هست. چون برخی از ما به دلیل ویژگی‌های روانیمون اصولا فرضمون این است که هیچ وقت قرار نیست آدم خودش باشه یا آنچه که هست رو ابراز کنه. در نتیجه همونطور که ما در گفتگو مواظبیم یا در ارتباط با آدما، در مواردی هم که باید خودمون باشیم نیست. تعجب نکنید، آدمایی هستن که پلو دکتر میرن و دردشون رو آنگونه که هست بیان نمیکنن، تا این مرز و حد. حالا باز نمیخوام وارد بحثی بشم در مورد شما چون پرسشتون راجع به رابطه است، ولی میخوام بگم که اینا ایشون احساسش این بوده که ما در رابطمون یا در خودمون یه اشکالاتی است، بریم ببینیم دیگری چیزی در ما میبینه یا نه. یعنی مثل اینکه شما یه حالاتی رو ابراز کنید که بگید برو آزمایش خون بده شاید یه مسائلی داشته باشه، شما بگید من باور ندارم. مثلا قصه باور نیست. یعنی میخوام به شما بگم موضوع باور نیست، موضوع در حد توانایی برای اوریان شدن و یا نور و نورافکن رو روی خود داشتن یا نه. به همین جهت است که در حالی که مردم این گونه بیانش میکنن، ولی واقعیت مسئله چیز دیگری است. حالا کاری به اون ندارم، به شما من اینجوری که فرمودید کاری در این زمینه خودتون نگرید، ایشون کار انجام دادن. حالا مورد اول این است که شما فکر کنید آمادگی ازدواج دارید یا میخواید ازدواج کنید، آیا ایشون هم یک این آمادگی رو داره، دو شما رو میخواد یا نه؟ برای که سن ایشون هم اونگونه که من فهمیدم 40 ساله.
بله دکتر، ولی بله دکتر، من میخوام ایشون هم همیشه از قبل از دقیقت آشکار شدن این رابطه من همیشه میگفتن که ما باید رابطه‌مون کار بکنیم و رابطه‌مون رو بسازیم و بریم دقیقا در حضور شخص سومی. همیشه این رو میگفتن و من واقعا به شما اعتراف بکنم، من همیشه فکر کردم خودم رو بهتر از هر کسی میشناسم و زیاد اعتراض نداشتم. حقیقت رو شما بگم،
نه متوجه هستم، ولی آخه این واقعیت نداره. شما راجب قلبتون چی میدونید؟ هیچی. راجب کبد کلیه چی؟ راجب روانمون بیشتر نمیدونید. یعنی میخوام چون بقیه دارم میشنوم در این زمینه، حرف فروید درست بود که واقعا انسان مثل یه یخ 10% بالاست، خودش و دیگران شاید ازش خبر داشته باشن، 90% اون زیره. و امروز هم میدونیم چنینه، انگیزه ها مسائل خیلی پیچیده تر از این هستن. ولی متوجه هستم چی میفرمایید، یعنی نگاه شما یه نگاهی است که بسیاری دارم، ولی که من خودم با خودم هم چطور بیشتر از دیگر میدونم. ولی من وقتی میرم پرو دکتر قلبم و بعد از نیم ساعت میبینم اون هزار تا چیز راجبه قلب من و قلب میدونه که من نمیدونم، خب میپذیرم که من با هرچه اون میگه رو در حال یه توجه ویژه بهش بدم. میفهم، کاری ندارم به اینکه چرا، بیاد با چرایی کاری نداشته باشیم. ایشون به سوالم واسه تکرار میکنم، ایشون درباره ازدواج قبل از دانستن این موضوع و بعدش چه نظری دارن؟
ایشون یک زمانی مثلا فکر کنم حدود 2009 بود که به من گفتش که من الان آماده هستم که به اصطلاح ازدواج بکنم، و این مدت هم خودشون در کشوری که زندگی میکنن مرتب میرفتن و رو خودشون کار میکردن از طریق کانسلر، و من این تغییر رو حس کردم، مثلا تغییری که تغییر بسیار مثبتی هم بوده. خب بعد ولی همیشه از همون اول تاکید میکردن که ما برای اینکه بخوایم اگر در آینده از هم باشیم، حتی ما گفتن راه ما از هم جدا شده، برای بخوایم برگردیم باید شخص سومی باشه، شخص سالش در حقیقت کانسلری و غیره، که من خیلی رزیست میکردم. آقای دکتر الان حقیقت شما میگم، ما الان حدود یک روزی سر این موضوع داریم صحبت میکنیم و من امروز برای خودم هم عجیب هست، خودم میبینم که شیفت 180 درجه کردم در این موضوع. و دلیل اصلا این که شما زنگ میزنم و شما بخواید این سه تا سوال دارم، حالا شاید سوالم نمیدونم ایجا باشه.
نه مهمش نیست، سوال عزیز بفرمایید.
سوالم اینه که یکی این که من چند روز به برنامه شما گوش دادم و اونم اینم خواستم بگم که مثلا برای این دقیقت ساختن این رابطه یا برحال زوج بودن یا هر چیزی، شما کسی رو رکامند میکنید که ما با هم بریم که شبیه خود شما هم فکر
بکنید؟ نه امیدوارم نباشه. من متاسفانه تنها جایی که یا خوشبختانه نمیدونم در ایالت کالیفرنیا، مثلا جنوب کالیفرنیا میدونم، ولی سایر ایالات خارج از امریکا خیر.
همین جنوب کالیفرنیا.
نه اونش بدون تردید، فقط تو کدام منطقه و مرکز هستید حتما با لطف کنید به دفتر زنگ بزنید باهاتون تماس بگیرید.
من بعدم خواستم آقای دکتر این برنامه‌ای که اعلام کردید و حتما میام برای از اول فوریه، و این هم یکی از خواست مشترکه و خود منم حتما میخوام میام. و نکته دومی که این پروسه کردن این در حال فکر ازدواج من میلمه و خاص قلبیمه، ولی با توجه به این چیز می‌خواستم ببینم که نظر شما چیه، بخصوص اینکه این خانم میگن که چرا اصلا اشتباه بشه ما این کارو بکنیم. بعد من خواستم
نه ببینید عزیز، من بحثم در این مورد خیلی روشنه، به دلایل بسیار از ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی و تاریخ و جامعه و فرهنگ و اجتماع و خانواده، آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه. هر وقت ازدواج نمیخواد بکنه دلایل آسیب و اشکال هست که اونا رو میشه رفع کرد، مثل آدمی که نمیتونه حرف بزنه برای که زبون رو نمیتونه یا تلفن نداره. دوم، آدم عادی در شرایط عادی صاحب فرزند میشه، هر کسی که فرزند نمیخواد آسیب هایی دیده در کودکی و راجب کودکی خودش و کودک و کودکان، که به اون دلیل به گونه های مختلف از این کار می گریزه. پس روزی که این فرض رو اگر شما بپذیرید که میشه ده ها حتی به نظر من صد ها دلیل برای این ارتباط که یک واقعی عادی طبیعی است که در طبیعت هم در گیاهان حتی در حیوانات هست این ارتباطات، و در انسان هم زمینه های مشابه یا عین هم انسان و حیوان رو میشناسیم از نظر کلی و حقا در تاریخ بشر بوده و همچنان هم هست. بنابراین مطالعات پاسخی که به من شما میدن این است که وقتی نمیخواید عیب و ایراد و اشکالی هست و اونها رو میشه پیدا کرد. نتیجتا این نظر کلی من هست درباره ازدواج. حالا ما چون به پیام ها رسیدیم بذارید پیام ها رو بشنویم، اگر بعد از پیام ها مطلبی دارید من در خدمتتون هستم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای برطرف کردن موهای زائد در ماه ژانویه تا 60% از تخفیف ویژه درمابر استفاده کنید. درمابر در محیط دوستانه با پرستاران با تجربه و استفاده از بهترین و جدیدترین دستگاه‌های لیزر همچنان پیشرو در انجام بیشترین لیزر تراپی در آمریکاست. برای مشاوره رایگان و استفاده از پرداخت ماهیانه بدون بهره با تلفن 866 444 6411 866 444 6411 تماس بگیرید.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404 Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
دفاتر حقوقی مدیسن هاربر با افتخار تقدیم می‌کند. پس از مدت‌ها انتظار، شنبه 11 فوریه، شب بی تکرار تاریخ موسیقی، باور پرواز می‌خوانم. سلطان آواز می‌خوانم. گلپا
موی سپید و توی آینه دیدم.
شنبه 11 فوریه، صدای بی همتای موسیقی، ستار.
عجب صبری خدا دارد.
شب نشینی بزرگ سال در یونیورسال هیلتون، شبی فراموش نشدنی با سلطان بیرقیب موسیقی، صدای بی همتای موسیقی ایران، اکبر گلپایگانی و ستار در کنار هم در یونیورسال هیلتون. پذیرایی با غذاهای ایرانی کوشر و نوشیدنی. تلفن رزرو 818-666-4076.
با سلام و درود بر همه شما شنوندگان عزیز، به اطلاع می‌رسانم که اولین سمینار اقتصادی آقای آنجلو طالبی، کارشناس رسمی اقتصادی و مشاور مجاز امور سرمایه‌گذاری، در سال 2012 در تاریخ 26 ژانویه در المپیک کلکشن برگزار می‌شود. این سمینار به دو زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود. شروع سمینار ساعت 7 شب است و برای شرکت در این نشست آموزنده لطفاً با من خدا کرد تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید و حضور خود را رزرو بفرمایید. تلفن 310-205-9000.
سازمان غیرانتفاعی Community Enhancement Services بدون دریافت هزینه و به رایگان به خانواده‌های کم درآمد برای دریافت فود استمپ یا کوپن غذا کمک می‌کند. شرایط دریافت مزایا عبارتند از ارائه مدارک جهت اثبات اقامت قانونی و شهروندی آمریکا، ارائه مدارک شغلی، مقدار درآمد و تعداد افراد خانواده جهت ارزیابی. اگر فکر می‌کنید شما واجد شرایط برای گرفتن کوپن غذایی هستید، برای تعیین وقت با تلفن 818-566-4178 818-566-4178 تماس بگیرید. آدرس Community Enhancement Services 401 South Glen Oaks Boulevard سویت 211 در شهر بربنک. تلفن 818-566-4178 818-566-4178.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتان با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من میخواستم اینکه بنابراین با اینکه ما هم بریم برای کاپل تراپی و هم من خودم برم در حقیقت تنهایی بلای کانسولر در شکلی که درست هستش و این خیلی هم حتما میخوام برنامه شما رو بیام اکرس تبیهشون میشه. بعد شما فکر میکنید که در حقیقت با فرسکت با رفتن توی این را اشتباه، یعنی من داشت بخواید بیشتر به این میگم که اون برحال ازدواج اشتباه نیست با توجه به این تاریخچه ای که خود من تهی کردم و اصلا هم برای میخوام یه جوری تو ظاهر روند درست میدونیم.
اصلا راهی غیر از این نیست، این درست بسته این که من شما گرسنه باشیم و بخوایم بریم غذا تهیه کنیم، این تنها راهه و به همین جهت است که در اونجا ببینید عزیز، اصولا کار مشاوره و تراپی یعنی به یک اعتبار بازی حقیقت، یعنی ما میخوایم بریم با حقایق و واقعیت ها آشنا بشیم و روبرو بشیم، همین، و به همین جهت است که فقط با یه مقدار قبلا چشمو بشوییم که بتونیم با واقعیت و حقیقت به درستی برخورد بکنیم. راهی هم غیر از این نیست و این هم از طریق روان درمانی و مشاوره صورت میگیره، هم از طریق بالا بردن سطح آگاهی و داناییمون، برای که به هر حال در این زمینه های علمی وجود داره مثل پزشکی، بعدن با توجه به درد ما و تشخیص پزشک ما داروی مناسب رو میدن، همین مسئله به همین سادگی است و این چیز عجیب و غریبی نیست و بعدم همونطور که خودتون خواهید دید چه از طریق بالا بردن سطح آگاهی در این زمینه ها که ما به هر حال درباره خودمون یا درباره انسان خیلی کم میدونیم، خیلی خیلی کم، وارد بحث های این موضوع نمیخوام بشم و این تنها راه. در حقیقت مثال دیگهش به نظر من از تاریکی در اومدن و چراغا رو روشن کردن برای دیدنه. حالا بعد از دیدن به هر حال هم بهتر تشخیص میدیم هم بهتر تصمیم میگیریم، به این طوری. معناش این نیست که با قطعیت و قاطعیت ما روبرو هستیم، ما همه چیز در این جهان به یک اعتبار هم ناقص هم نسبی، ولی در حد ممکن شرکت بگم طور که شما بعد از یه مطالعه تصمیم میگیرید که کدام اتومبیل رو بخرید با توجه به پولی که دارید و علاقه ای که دارید و این رو در خصوص منزل هم دارید، در مورد نور غذایی هم که امروز میخواید میل کنید خواهید داشت، اینم در اون باره است. اینکه اشتباه بکنید هست، اینکه پشیمان بشید هست، ولی وقتی با آگاهی هست اون احتمال اشتباه و پشیمانی کمتره و تازه وقتی با این نگاه وارد میشیم میشه بسیاری از اشکالات و اشتباهات رو اگر به وجود آمد رفع کرد.
بله. آیا دکتر این که یعنی میل خود من این هست، میل قلبیم این هست و این دوانده برم و بخواستیم که
به هر حال دنبالش برید دیگه، میل رو به عمل تبدیل کنید و اون وقت هست که کارها درست میشه. به هر حال امیدوارم چهارشنبه اول فوریه در ایرواین ببینمتون، بعدم اگر تلفنی بگذارید پیغام بگذارید به دفتر من باهاتون تماس میگیرن، دوستان رو در اون منطقه بهتون معرفی میکنن.
مرسی،
خوشحال شدم. تمام، خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر من همسر خانمی هستم که دیشب بهتون آخرین نفر به شما زنگ زد، نمیدونم خاطرتون هست یا نه.
چی بود داستان؟
داستان مدتامون اومده بود آمریکا، خانمم زودتر اومده بود و قبل از اینکه ایشون بیاد من با یه خانم ایران ارتباط داشتم.
یعنی داستان شما دو نفر دانشجوی دوره دکترا هستید، همسرتون زودتر اومده بودن اینجا و بعد شما در اونجا در همون ایام هم کسی رو میشناختید، حالا رابطه رو من نمیدونم، وقتیشون پذیرش گرفتن به شما پذیرش گفتن نمیدن یا شما خبر داشتید ایشون که اینگونه که ایشون گفتن و ایشون آمدن اینجا، بعد خوشبختانه از همون دانشگاه شما پذیرش گرفتید آمدید، به مجرد هم که آمدید اینجا با هم ازدواج کردید، ولی از طریق خودتون یا دوستان از اون خانم همچنان خبر دارید و خبر میگیرید.
بله. حالا من دو تا موضوع رو میخوام بگم امشب بتونه اگه بشه. اون زمانی که من اصلا یه مشکلی من خودم داشتم که میخواستم به خاطرش به شما زنگ بزنم و فکر میکنم که علت، یعنی یکی از مشکلات اصلی رابطه ما اینه، اصلا نه چیزی که خانومم گفت. موضوع دوم، یه مقدار یه سری کامنت های من میخوام روی صحبت های خانومم بزنم چون یه سری اطلاعات غلطی هم به شما دادم.
حالا اول نه دومی رو اول بگی. یعنی
دومی. اول اینه که موضوع خانم جور رفت دارم، پس من بزنی یه داستان اول بگم. ماجرا اینه که اولا که خانمم گفته که به اندازه موهای سرش دوست دختر داره، اصلا همچین چیزی نیست.
شما اگر آدم کم موی باشید میشه بر
اون
محبوبی که یعنی خیلی دوست دختر داشتی و الا
بله، یعنی میگم
30,000 و 50,000 که آدم نداره مثلا.
نه اونقدر که فکر میکنه، همیشه هم بهش میگم بابا مگه من الویس پریسلی هم، تو چرا فکر کردی من اینجوری هم؟
شانس آوردید نیستید به هر حال. خب
بله، ولی ماجرا اینه که من تو پیش دانشگاه، یعنی تو سال چهارم دبیرستان، من فقط زندگیم درس بود و ورزش. من کار دیگه‌ای تو یعنی اصلا دختر به اون معنایی که بقیه پسرا بهش نگاه میکنن، من اصلا نگاه بهش نمیکردم.
چرا؟
من اصلا به عنوان بشه دوست دختر نمیدونم واقعا.
نه خب باور مذهبیتون بود یا؟
اصلا باور مذهبی نبود، شاید نمیتونستم اصلا، چون درگیر درس بودم زیاد دنبال است، اصلا دنبالش با دخترها خوب بودم ولی نه به عنوان دوست دختر، نمیدونم چجوری بگم.
نه متوجه هستم. خب بعد ما تا کی اینجا بود؟ ببخشید من یادم رفت، تا کی تو؟
تا 17 سالگی.
ها خب، حالا خیلی نجابتی نداشتی ولی خب
زیاد نه. ما 17 سالگی بعد ما محلمون و دبیرستان من تغییر کرد و آدمای، چون رفتیم بالا شهر و افرادی که دور و بر من بودن آدمایی بودن که همه دوست دختر داشتن تو همون سن 17 و 18 سالگی و من مورد 18 سالگی شدم در واقع. من احساس میکردم که اصلا انگار دارم از قافله عقب میمونم و بعضی حتی بهشون دروغ میگفتم راجع به اینکه من دوست دختر دارم، الکی میگفتم دارم واسه اینکه مثلا کم نیارم.
نه متوجه.
عامیانه. و بعد از این مدت گفتم خب بذار پس منم شروع کنم به این کار و واسه اینکه یعنی شروع و اصلا استارت این کار واسه اینکه به بقیه ثابت کنم که منم میتونم. و خب شروع شد از همون موقع، یواشاش خب به جاهای دیگه هم کشیده شد و تا وارد دانشگاه شدم کم کم دیگه آقای دکتر این که دیگران چی میخوان مهم نبود، این دفعه برم به خودم میخواستم ثابت کنم.
حالا من با دلیل و بهانه‌تون کاری ندارم، به هر حال دختر بازی کردید. خب تموم شد
و این ادامه پیدا کرد تا اومدیم به جای این که تا در واقع خانمم یکی مثل بقیه وارد زندگی من شد. نمیخوام بگم این مدت، حالا من واسه بعضیشون به احترام زیادی قائل بودم، تا با خانم آشنا شدم و خب با هم خوب بودیم، دیدار مشترک زیادی داشتیم. بعد من از همون اول میخواستم ادامه تحصیل بدم، یعنی تصمیم گرفته بودم که من میخوام دکترا بخونم. من فوق لیسانس بودم، خانمم هنوز چیز بود لیسانس بود، که گفت خب منم میخوام این کارو بکنم با هم افتادیم تو این پروسه تا اینکه دقیقا این اتفاق افتاد و ایشون پذیرش گرفت و رفت و من حینش دوباره این وسط یه خانومی پیدا شد.
نه ایشون حرفش این بود که شما قبل از این که ایشون بیان اون خانم تو زندگیتون بوده.
نه خب همینه، دو ماه قبل از این که ایشون دیگه پذیرش گرفته شده بود، ایشون دیگه دو ماه دیگه میخواست بره، بلیط آمریکاشو گرفته بود، ویزاش همه چی اوکی بود و دو ماه دیگه میخواست از در واقع بیاد آمریکا. من با یه خانم آشنا شدم از طریق یه سری جریانای دیگه. من آشنا شدم، ایشون هم میدونست که همچین خانمی وجود داره ولی نمیدونست ارتباطش با من چه جوریه، یعنی اون شخصیتو میشناخت. بعد من دقیقا همون اعتراف کنم، دقیقا همون چیزی که نمیگه، من پیش خودم میگفتم که من اون جریان رو میدونستم، میدونستم که من نمیتونم دیگه اون دانشگاه برم و پیش خودم میگفتم که من نمیتونم، من دیگه ما رابطه همون داره به هم میخوره، چه من بخوام چه من نخوام رابطه داره به هم میخوره و داره میره و این خانمی هم که اومده از نظر من مثلا حالا یه سری ویژگی داره، خب من چرا این از دست بدم؟ اون مدت باش نبودم ولی یعنی اون تو اون دو ماه من به عنوان دوست دخترم خانمو نداشتم. وقتی که همسر الانم اومد آمریکا، اون وقت من با اون خانم تقریبا میشه گفت دوست شدم. که من وقتی اومدم آمریکا خودم هم بهش گفتم، گفتم همچین جریانی بوده، من میخوام باز رو راست باشم و اینا. مشکل من چی بود آقای دکتر؟ مشکل من که من جرأت اینه که بهش بگم دوستاش هم دلشو بهش کنم، داره خانم آمریکا، آقا جان مثلا ما نمیتونیم دیگه پیش هم باشیم، گفتم میره و همه چی درست میشه. و من وقتی اومدم آمریکا، حالا این اطلاعات غلطی که به شما، من اصلا واسم نبود که اون خانم قبلی چیکار میکنه، با کی هست، با کی نیست.
شما رابطه رو با اون خانم تموم کردید در ایران؟
کاملا. من دو ماه قبل، من این وقتی فهمیدم که میام، دو ماه قبل از این که بیام آمریکا رابطه رو تمام کردم.
اوکی.
یعنی اون به اون خانم گفتم من یه همچین شخصیتی هست، من دارم میرم پیشش، ما با هم دوست بودیم، ما میخوایم ازدواج کنیم و من دیگه، ما دیگه نمیتونیم ارتباط داشته باشیم.
خب
بعد من فقط مشکل دوباره یه کار اشتباهی که دیگه هم کردم به نظر خودم، من دارم نمیدونم که در اون یکی خانمم بشکنم، یعنی من ارتباطمو بهش گفتم که همچین جریانی هست ولی خب تمام نکردم. حالا یه طرفم اون خانم این امیدو داشت که شاید مثلا یه چیزی بشه از من نرم آمریکا، ولی من بهش گفته بودم که ما دیگه ارتباطی نداریم، ما میتونیم حالا به صورت معمولی با هم دیگه دوست باشیم. این اطلاعات اشتباه بود که من با خانم
هم اونقدر اطلاعات اشتباهی نداده بود، بنابراین شما هنوز در اون رابطه رو باز گذاشته. روزی که میگه تموم کردم دیگه تموم بود. حالا اومدید اینجا، اولا چون شما ممکنه شنوندگان اشتباه کنن، شما وقتی اومدید اینجا با سرعت ازدواج کردید، یعنی آدمی که هم دوست دخترش رفته بود و رفته بود سراغ یکی دیگه، بعد از 6 ماه که اون موضوع منتفی شد و اومد اینجا، اومدید با هم اینجا ازدواج کردید. داستان این خبر داشتن از اون خانم از چی است؟ موضوعش
ما اصلا خبر ازش ندارم، اشتباه میکنه.
خب
کاملا زایده ذهن خودش.
خب اگر اون هست، خب اون دیگه موضوع مهمی است. اگر ایشون میخوان یه چیزی بگن خوشحال میشم بشنوم، چون دیروز ایشون
میگه دروغ میگی. میگه بچه‌ها بعضی وقت میگن، من هیچ وقت چی نمیپرسم. بچه‌ها راجع به اون نمیگن، راجع به دختر خاله اون میگن، اون یادش میاد. مگر راجع به خود شخص چیزی نمیگن.
منم اگر حالا نمیدونم صحبت شنیدی، چون نمیخوام مرافع خانوادگی رو اینجا داشته باشید، منم به ایشون حرفم این بود که اگر دوستانی هم این حرفو میزنن، شما با توجه اگر نسبتا حسنیتی دارن میتونید بگید ما با توجه به ازدواج هیچ خبری از روابط قبلی معلومه که نمیخوام داشته باشم، به جلوشونو بگید. اگر در این زمینه اقدام
کنید، من بهشون گفتم و خودشم قبول داره. من بهشون گفتم که بچه‌ها چون میشناسن خانم، نگید، عصبانی میشه، ناراحت میشه.
نه، چون به خانمتون میشناسید نه، به خاطر اینکه هر کسی و هر زنی و هر مردی وقتی که با یک کسی ازدواج میکنه میخواد تمام اون روابط قبلی تماما بمیره، تمام بشه، دلیلی برای ادامهش وجود نداره. بنابراین به خانم شما مربوط نیست، خیلی عادیه طبیعیه. حالا پس ما اینجا که مشکل نداریم، شما که مدعی هستید که احتمالاً در این زمینه کاری نکردید، اختلافی هم نداریم. حالا
مشکل من میدونین چیه آقای دکتر؟ مشکل من اینه که راحت اگه به خودشم گفتم به شما، من دوست همجه با شنونده قبلی هم که گفتید آدم عادی ازدواج میکنم، من دوست دارم ازدواج کنم. به خودشم گفتم از نظر من زندگی مجردی و اون زندگی که من داشتم بیشتر لذت میده، یعنی کیف بیشتر میده، آدم بیشتر لذت میبره. ولی به نظر من پوچه، بی هدفه. من دوست داشتم یه روی مسیر هدفدار بیفتم که ازدواج کردم. ولی ماجرا اینه که هنوز نه به خاطر انگیزه جنسی، هنوز انگار دوست دارم به خودم ثابت کنم که میتونم.
میتونم
الان دختر آمریکایی، میتونم با دختر آمریکایی دوست شم، فقط میتونم، فقط ثابت کنم میتونم و بعد تمام.
نه آخه
این مشکل منه.
خب نه، این که آزمایش جذابیتتون یه گرفتاری، اگر شدید باشه بیماریه. برای اینکه اصلا فرض رو بر این بگیرید که شما میتونید، چه فرقی میکنه؟ و فرض بگید نمیتونید، بله، و همه ی آدم ها میتونن با ده ها و صدها نفر آدم در ارتباط باشن. ما فقط وقتی که فکر کنیم اون آدم از ما بهتره یا برتره مسئله است، و الا شما همه ی آدم ها مادام که به این که اون آدم کیه کاری نداشته باشن، با صدها این که امتیاز نیست عزیز. ولی اگر شما حرفتون این است که من در امکان همینه که برخی از اوقات آدم ها ازدواج هایی میکنن که فقط به خاطر نوعی اثباته، یعنی من داشتم، کسی رو نمیخوام متهم کنم، آدمایی که گفتن ما زن امریکایی یا شوهر امریکایی میکنیم برای که نشون بدیم، برای این که این یه امتیازه. پس حالا شما هم دارید همین حرف رو میزنید، ولی این حرف در حالی که میتونه از نظر شما دلیل باشه و واقعیت، اولا اشتباهه، دوم از نظر دیگری فقط بهانه است. یعنی من اگر به فرق ببینید، یکی از گرفتاری هایی که به نظر من وجود داره این است که این در خصوص خانما به خاطر اینکه باید میماندن تا مورد توجه و یا خواستگاری قرار میگرفتن، در خانما این زمینه هست که بعد از ازدواج بدون که هیچ منظوری داشته باشن هنوز میخوان جذابیت خودشون امتحان کنن، و اینقدر که خاطرشون آسوده شد همچنان جذابند و در بورسند و هنوز خواهان دارن، آروم میگیرن میرن دنبال کارشون. ولی این یه گرفتاریه، این یه مسئله است که ملاک این که من کیم و چیم قضاوت دیگران، خواستن دیگرانه. پس اگر منو دیگران میخوان پس من خوبم، اگه نمیخوان بدم. و این یه مشکل جدی روانی است که میتونه کار دست آدم بده، به دلیل اینکه پیام ها فرستاده میشه، این پیام ها ممکنه به گونه دیگه تفسیر و تعبیر بشه، بعد واکنش های اون آدم ها ای بس و درست همون میل به اینکه واقعا منو میخواد رو تحریک کنه و آدم رو به نوعی گرفتار کنه یا در دام بیاندازه. تا به همین جاست که شما باید اون رو متوقف کنید، یعنی جایی دیگه برای آزمایش جذابیت تو نیست. من به همین جاست که بارها عرض کردم، روزی که شما با کسی ازدواج میکنید، اگر ازدواج امروزه، اگر مبتنی بر عشق و محبته، اگر مردید بقیه زن ها، اگر زنید بقیه مرد ها در ارتباط با شما، تمومن شما با آدم ها به عنوان انسان برخورد میکنید. یعنی همونطور که شما توی مهمونی میرید میخواید آقایون رو مثلا تحت تاثیر دانشتون قرار بدید، اینو با دمره خانمام داشته باشید، ولی دیگه نه به خاطر اینکه فقط میخواید تحت تاثیر خانما رو قرار بدید، چون روزی که این کارو کردید، یعنی هنوز ماجرای شما ماجرای جنسیت شماست و اونجاست که خطرناکه. و به همین دلیل است که من دیروز با توجه به حرفایی که همسرتون زدم، نگرانی خودم رو از این که شما همچنان دارید به خودتون یا همدیگه یا حالا هر را یا یکیتون به عنوان شیء و کالا نگاه میکنید، نه شخص، و به عنوان وسیله نگام کنید، نه هدف اعتراض داشتم. ببینید من اگر برم دم مدرسه بچم یا کودکستان پسرم، بچه خودم رو میخوام. من که نمیتونم بگم این بچه مثل که خوشگلتر و بهتره و خب وقتی که اینجوری شد پس دیگه ماجرا تمومه. بله ما در دنیایی هستیم که برای سلامتی و خوشبختیمون در حالت معمولی عادی یه دونه یه نفر رو میخواییم که ما رو دوست داشته باشه، شش تام دوست داشته باشیم. تو 7 میلیارد با این 7 نفر انسان کامل کامل و تکمیل تکمیل میشه. و شما که ازدواج کردید تموم شده، یعنی شما سوار هواپیما شدید، دارید از لس آنجلس مثلا میرید به نیویورک. دیگه حالا اینکه من میخوام سوار هواپیمای دیگه بشم برم شیکاگو که دیگه معنایی نداره عزیز. اصلا این فکرایی است که شما که تو رشته علمی هستید در حقیقت جدال با واقعیتی است که اصلا جایی نداره و نظام ذهنی شما باید بپذیره اصل اولو که واقعیت بعدش موضوعهای دیگه مطرح میشه. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر حرفی ندارید خدافظی کنیم چون شاید هم حرف نداری. اگر حرفی دارید یا شما یا همسرتون،
من اگه
روی خط باشید لطفا روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818 996 3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید، مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزنا ببرند، همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش $75 به رایگان هدیه می‌گیرند. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818 996 3600، 818 996 3600. تارزنا فارمسی.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع میکنیم.
سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر نژادپور وکیل دادگستری.
همین یک شنبه دکتر پشمان ابراهامز از بونتکا ملیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان ابراهامز.
مرضیه شیرازی بانوی وام. مرضیه شیرازی با 10 سال پیشینه درخشان شما را در دریافت وام با بهترین بهره و کمترین هزینه تحت هر شرایط یاری می کند. 949-378-3500 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آره دکتر، میگفتم آره دکتر، من تمام حرفای شما رو قبول دارم، میدونم که باید یونیک باشه، میدونم کاری نداره چون صحبتای شما رو قبلا گوش داده بودم. ماجرا اینه که من میگم مشکلم اینجاست، بعد چیکار کنم که رفعش کنم؟ آره خب تو این یک سالی که ما همین هیچ کاری نکردم، ولی من از این میترسم که نمیخوام این تهدیدی باشه واسه زندگیم. زندگیمو دوست دارم، از وضعیتی که اصلا
بازیام. تهدید نیست عزیز، تهدید نیست، یه واقعیت خطرناکه. اصلا تهدید
چجوری باید رفعش کنم؟ ماجرا اینه که من نمیخوام این میل دارم باشه.
خب آخه عزیز ببینید، یک کسی باید با شما یه ذره آشنا بشه و بدون از کجا میاد. چون بذارید به شما بگم، شما میتونید، اصلا علائمش رو نشون نمیدید، من میخوام برم توی مورد تندش، که یک فردی باشید که در اصطلاح علمی که اتفاقا آدمای موفقی هم تو زندگی یا برنده ای میتونن باشن، تصحیح کنم موفق نه برنده ای باشن، حالتای سایکوپات رو داشته باشه. سایکوپات یعنی میگه یه خودخواهی داره، یه خودشیفتگی داره، یه دائما به دلیل این خودخواهی و خودشیفتگی باید اون گروهی که او رو میپذیرند و میپسندند رو داشته باشه. آدمیست یه ذره پنهانکار، آدمیست کاملا منیپولیتیو، یعنی کاملا میتونه اوضاع رو دستکاری کنه تا به هدفاش برسه و بازیهاش هم کاملا پایین و بالا میره. این میتونه اکستریم یک کسی مثل شما باشه، یعنی این یه مفهوم خطرناکیست. جالب اینه که امروز فکر میکنم مطالعه بیرون آمد که من شنیدم که اصلا باورم نمیشد، میزان مدیران موفق 400، یعنی 400% بیشتر از آدمای عادی و معمولی است. یعنی توی سیستم های اجتماعی امروز آدما میتونن این گونه باشن. این مسئله میتونه ناشی از، چون شما تا 17 سالگی نبوده، ناشی از یه مقدار ارتباط خاصی بوده که با مخصوصا مادرتون داشتید و از اونجاست که مسئله جلب زنان براتون اهمیت داره. این میتونه مرتبط باشه به آسیبای جنسی که در شما بوده و حالا به صورتی داره خودشو نشون میده. به همین جاست که چه باید کرد برمیگرده به این که از کجا میاد. یعنی روزی که شما گفتید من نمیتونم بیام، یه زمان علش نست که آدرس ندارید، پول ندارید، ماشین ندارید. یعنی اونا رو باید فهمید عزیز. این که بگید من چی کار باید بکنم، من جوابی براش ندارم. اون فقط وقتی ممکنه که یک کسی کمی با شما کار بکنه. حالا ممکنه در یک گفتگوی نیم ساعت 40 دقیقه‌ای رادیو آدم بتونه به جایی برسه، ولی کافی نخواهد بود، برای که شما میرید سراغ ریشه های ناپیدا و کاملا نامرتبط به موضوع که بشه از توش چیزی رو در آورد. ولی از اونجایی که حال شما و آنچه که میگید کاملا شناخته شده است، خیلی زود میشه تکلیف کار رو روشن کرد. ببینید، باز نمیخوام به شما مرتبطش کنم، اصولا یکی از مشخصات نارسیسیسم یا خودشیفتگی همینه. یعنی من از یک طرف منم که اصلم و بقیه به نوعی همطور که گفتم در خدمت منن و به همین جهت است که تایید و تصویب دیگران رو میخوام، ولی وای به حالی کسی که از من انتقاد کنه. یعنی اونجاست که من حالا دیگه تحمل هیچ مخالفتی رو ندارم. این حالا تازه نوع خفیفتر از اون مرحله سایکوپاته و به همین جهت است که اینا برخی از اوقات یک گرفتاری ها و بیماری های بسیار جدی ان خودشو به این صورت نشون میدن. بعضی از اوقات نه، فقط یه احساس کمبوده یا یک احساسی به دلایلی که مثلا فرض کنید یه مرد درباره آنچه که از نظر بدنی هست یا توانایی های جنسی برای خودش یا یه امتیازی قائله که میخواد اون رو به نمایش بذاره یا یه کمبودی قائله که میخواد اون رو جبران کنه. به همین جهت است که شما قراره با یه آقا، یه روانشناس مرد که در این زمینه ها مخصوصا تو زمینه موضوعی هم جنسی هم، چون بیشتر تو چارچوب خودشیفتگی میره و اصولا با مسائل اختلالات شخصیتی آشناس کار بکنید، حتی بعد از با توجه به ظرفیت هایی که دارید، ظرف من فکر کنم 3 ساعت، 2 ساعت، 5 ساعت کاملا میشه فهمید از کجا میاد، برای که یه مقدار ایشون باید گذشته و کودکی شما رو بدونه. هم حتی دیدید که من وقتی درباره 17 تا 17 سالگیتون صحبت کردید پرسش هایی داشتم، برای که اون پرسش ها ما رو به اینجا میرسونه که شما در امریکا بزرگ شدید یا در ایران. اونا باید دانسته بشه، بعد از دانسته شدنی که میشه براش کاری کرد. ولی برای زندگی زناشویی اینا یه زهر و سم و خطرن، یعنی همونطور گفته اصلا تهدید نیستن، یعنی یه اتفاقن که فقط باید منتظر افتادنش بود. فقط کیش و چگونش ممکنه سوال باشه، احتمالش متاسفانه نزدیک به قطعیته. این اون کاریه که باید صورت بگیره، ولی اون کار باید در یه چارچوب روانشناسی انجام بدید.
من حتما باید برم بشه در واقع روانشناس و طرف درمان قرار بگیرم.
درمان نیست، اول تشخیصه. بعدن ببینید، چون لغت درمان بعدن وقت کارو خراب میکنه. بعد حتی ببینید برچسب مریض بعضی وقت معنیش این است که خب شما منو خوب کنید. من اگر به شما گفتم قلبم درد میکنه که من قرار نیست کاری بکنم. حالا دکترها هستن که باید کاری بکنن و جراحی بکنن. نمیخوام این برچسب رو خودتون بزنید، چون خودت چه کار دستتون. حرف این است که میخوام برم ببینم چمه واقعا و چرا، یعنی این چه و چگونه، یعنی why و مسئله what or how مسئله ماست، یعنی ابتدا چه و چگونه است و بعد از اون چرا. اون پرسشی است که میخوام برای خودشناسی خودم داشته باشم. بعدش وقتی متوجه موضوع یا مسئله شدم، ای مثبت تشدیدش میکنم چون خوبه، اگر منفی احتمالا اون رو تضعیفش میکنم. برای
خوشا شما باشه بگم این که من اصلا این چیز، این تمایل من اصلا فیزیکی نیست. حالا
فرقی نمی کنه. ببینید مرحله، ببینید عزیز، ماجرای جلوه‌گری و نمایش میتونه یه مسئله جدی باشه. بسیار از آدم ها هستن، اصلا من برخی از وقت میگم که آدم ها جلوه‌گری میکنن ولی میخوان آدم ها رو در حسرت نگه دارن. من اینقدر فرض کنید یه دختر 20 ساله دیدم که مرد 60 ساله رو تحریک میکنه، وقتی اون رو دید مثلا فرض کنید به گونه ای توجه خاص میکنه، حالا میره برای خودش خوب و خوش، اصلا بهش هم میخنده. اشکال کار اینه. بنابراین
معناش همینجوری باشم یه مقداری.
بنابراین پس سراغ
یعنی هم برعکس
سراغ خانواده 60 سال سراغ خانواده 60 سال
دیگه تمام حالا برش کردن
رایت. خب همینه دیگه، به همین جد است که موضوع اونجا یک امتحان جذابیت است که کجا هستم، آیا هنوز تو بورسم یا نه. این همون اصطلاحی بود که براش به کار بردم. من فراوون دیدم،
خودم میگم، خودم به خودم میگم هنوز میتونم، یعنی هنوز من آدم صادق هستم.
به همین جد است که خیلی از اوقات شما توی مهمونی آدما به شما چراغ میدن، برفاکن میزنن و شما میرید جلو، مثلا میگه خانم اسمتون چیه، میگه مزاحم نشید، یا مثلا من از اوناش نیستم. یه دفعه شما هاج واج می تو نیستاد، همجوری چراغ میدادی، برفاکن میزدی، دستکم میدادی، یعنی چه شد؟ یا بنابراین مواظب خودتون باشید و الا بالاخره تصادف میکنید کار دست بارید. خوشحال شدم با
دکتر. لطف کردید آقای دکتر.
تمام نمی کنم. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
آقای دکتر من سوالی که داشتم، یعنی مشکلی که میخواستم مطرح کنم اینه که من از تقریبا دوم سوم ابتدایی چهارم ابتدایی حالتی شدم که نمیتونستم سر کلاس تمرکز کنم، پرکندگی حواس داشتم، بعد پرکندگی ذهن داشتم، بعد همیشه همینطوری بودم تا همین الان. پیش روانشناسای زیادی رفتم ولی هیچ کدومشون نتونستن تشخیص بدن بیماری منو، تا اینکه دو سال و نیم پیش رفتم پیش روانپزشک، بعد ایشون گفتن که شما ADD دارین و وسواس فکری. بعد به من سرترالین دادن و ریتالین و 6 ماه پیش هم بوپروپیون. بعد آقای دکتر من اینا رو که مصرف میکنم بازم احساس میکنم تغییر ایجاد نشده در من، یعنی نمیدونم، احساس میکنم خیلی باز بیشتر از 2-3 دقیقه نمیتونم تمرکز کنم روی درسم.
خب ببینید عزیز، چند تا چیز میتونه باشه. اولین موضوع این است که من و شما میتونیم کمبود توجه و تمرکز داشته باشیم، ADD داشته باشیم، یعنی مغز ما آسیب دیده، و بنابراین وقتی مغز ما آسیب دیده راهش، دو تا راهی که میشناسیم، یکی استفاده از داروه که اون آسیب رو ترمیم میکنه، که ریتالین برای سالها و در گذشته ها به عنوان اولین و تنها دارو بوده و حالا داروهای دیگری که بهتر از اونه، و یا از طریق نورو فیدبکی که اخیراً آمده. پس یه مورد من اینه. مورد دوم این است که من مشکلات دیگر مرتبط به این کمبود توجه و تمرکز مثل افسردگی و استراب، یا چون اشاره به وسواس کردید، وسواس دارم که دو در حقیقت تبدیل شده یه بد استرابه، چون به استراب نرسیدم حالا تبدیل به وسواس شده یا به دلیل زمینای ارثی آمده. حالا وقتی که این میاد، پس خود افسردگی یا استراب همطور که من میگم مرکب حافظه رو خوش میکنه، پس من اصولا حتی اون ذهنی هم که دارم به نوعی از کار میندازمش. پس من میتونم از یه طرف کمبود توجه و تمرکز بشم، از جانب دیگه این افسردگی استراب. اینا برخی از اوقات میتونن موجب تشدید همدیگه بشن، حداقل افسردگی استراب که حتما کمبود توجه و تمرکز رو موجب میشه. اما یه زمانی هست که اصلا مشکل من کمبود توجه و تمرکز نیست، مشکل من افسردگی استراب یا وسواسه. حالا اینم میتونه باشه، اما یه احتمال دیگه وجود داره و اون این است که من یه آسیبای دیگه دیدم که در یه زمینه‌هایی حتی در جهت این تخیل و تصور ناتوانی و یا اختلال در یادگیری دارم. احتمال دیگه این است که اصلا من به دلایلی موجودی هستم که در دنیای ذهن و خیال زندگی میکنم و مسئله کمبود توجه و تمرکز، همونجور که یه آدمی که کاملا میتونه بره سر کلاس بشینه و راحت و آسوده باشه، حالا که فرض کنین با یه کسی دوست شده یا یه موضوعی براش مطرح شده، حواسش متوجه اوست، بنابراین مشکل ADD نداره، یه موضوع مهمی وارد صحنه ذهن و زندگی شده که حالا حواسش اونجاست. بنابراین میتونید شما اصلا یه ویژگی روانیتون این تخیل و تصوری بودنتون باشه. احتمال دیگه این است که شما به دلایلی از نظر حسی، حتی چشمتون، گوشتون با موضوعها و یا برخی از موضوعات، مثلا موضوعاتی که یک نظمی داره یا یه ستینگ و یه در یه محلیست مثل کلاس، به دلایلی اصلا درست کار نمیکنه. درست مثل آدمی که در راه میره بنویسش تو آب، حالا نمیتونه شنا کنه چون شنا بلد نیست، ولی قواعد کلی طبیعت سر جاشه. بنابراین یه احتمال دیگری که اینجا وجود داره این است که شما اصولا یه مسائل دیگری دارید که اونها منجر به این حالات میشه. احتمال دیگه این است که شما به دلایلی که از کودکی به درستی با شما برخورد نکردن ابدا حاضر به رنج بردن نیستید، یعنی یه نوع احساس دارید که زندگی باید راحت و ساده و آسوده و لذت بخش باشه و چون نیست پس این مال من نیست. درست مثل این که من اگر قرار باشه چیزی بخورم من گن تلخ است و بدبو هست، خب نمیخورم، مگر اینکه من فکر کنم این دواست اگر نخورم مثلا بیمارتر میشم یا میمیرم. بسیارن آدمایی که از کودکی به نوعی این نتیجه گیری رو کردن که زندگی باید ساده و راحت و آسوده باشه و من این رو دوست ندارم. احتمال دیگه این است که من نوعی از مفهوم آزادی و یا فرار از واقعیت و قاعده و قانون رو دارم و در نتیجه من همینقدر که کسی به من گفت بشین باش دشمنم. حتی من میتونم کسی باشم که با آتوریتی، یعنی قدرتی که در حقیقت مشروع، لجیتیمت پاور که بهش میگن آتوریتی یا فارسی باز باید گفتن اقتدار، اون رو باش مسئله دارم، یعنی من با اون میجنگم. نتیجتا شما میتونید یه مجموعی از موضوعی خاصی که به مغزتون مرتبطه، به ویژگی‌های احساسی عاطفی و روانیتون مرتبطه، مسائل برخی از اوقات حسی که در اینجا هست و بعد یه مقدار بدآموزی‌هایی که در زندگیتون جا افتاده روبرو باشید و تا زمانی که تشخیص کامل داده نشه احتمالاً دارو درمانی کار نمی‌کنه. من بر اساس حرفایی که شما می‌زنید اگر بپذیرمش که همینه، حالا اینکه درسته رو مطمئنم ولی اینکه دقیقه رو مطمئن نیستم، برای که برخی از اوقات آدم‌ها یه انتظاراتی دارن که اصلا اون انتظارات ممکن نیست. من فکر می‌کنم اگر فرض کنید دارو مصرف کردم، حالا باید بتونم توجه و تمرکز داشته باشم. نه، من هنوز با وجودی که مشکل توجه و تمرکز ندارم حاضر نیستم 5 سال وقتمو صرف خوندن یه موضوع که دوست ندارم بکنم، ولی این به توجه و تمرکز ارتباطی نداره، این به عدم علاقه من مرتبطه. و به نظر من حرفایی که شما می‌زنید اون تشخیص رو شما داده نشده، تشخیص سطحی بوده و بعدم فقط رفتن احتمالاً اگه باز درست فهمیدم سراغ دارو درمانی که کار نمی‌کنه به این صورت، اگر تشخیص دقیق نباشه موضوع شما ADD نباشه. ضمناً وسواس فکری شما ای بسا خودش علامت و نشانه یه چیز دیگری است، یعنی برمیگره به یه اختلال شخصیتی یا گرفتاریای دیگه‌ای که وسواس فکری از اونجا میاد. بنابراین کوتاهش کنم، به نظر من شما احتیاج به یه روانشناس خوب دارید ابتدا که تشخیصی از با شما بده، تستایی در این زمینه از تست شخصیت گرفته و تست حتی هوش گرفته و تست مهارت‌های شما در جهت یادگیری تا بتونه یه جوابی داشته باشه که تصمیم برای دارو درمانی و روان درمانی رو مشخص کنه. اگر اونا انجام نشه مثل الان حرفایی که من زدید فقط احتمالات مختلف و متفاوته و با این احتمالات نمیشه تصمیم قطعی و نهایی گرفت یا براش کاری کرد.
آقای دکتر، من از بچگی خیلی هم مشکلات با خانواده‌ام داشتم، بعد الانم که 19 سالمه دوم.
فقط به من بگید مشکلات با خانواده یعنی چی؟
مشکلات کلن هیچ وقت احساس نکردم که مثلا بتونم، یعنی پدر مادر من همیشه فکر میکنن و میگن که ما پدر مادر خوبی هستیم و همیشه خوب بودیم، ولی من هیچ وقت اینو احساس نکردم.
نه بحث با این نیست، این
منو درک میکنن.
نه نه نه، مشکلات یعنی
نمیدونم.
نه نه نه، ببینید عزیز، نه اینو حالا نشون میده که از نظر شخصیتی مثلا مشکلات یعنی چی؟ چه کار علیه شما کردن این که اونا فکر کنن خوب بودن شما فکر نمیکنین؟ که
یعنی این که مثلا الان که به این سنم احساس میکنم هیچ کاری تو زندگیم انجام ندادم، هیچ کاری نکردم، هیچ کار مفیدی انجام ندادم.
نه سب کنید عزیز،
بعد هر کاری که دوست داشتم انجام بدم مثلا نذاشتن.
نه سب کنید،
مثلا
چه کاری دوست داشتید انجام بدید نگذاشت؟
مثلا خواستم موسیقی یاد بگیرم، موسیقی کار کنم.
چرا مخالفت
بردن؟ یا
چرا
دلایل اون اوایل که راهنمایی بودم به خاطر دلایل مذهبیشون، چون پدر مادر من خیلی مذهبی هم. بعد الان که یه مقدار بهتر شدن، الان هم به بهانه درس که حالا فعلا درس تو بخون، حالا فعلا وقت تو برای درست بذار.
نه ببینید عزیز، اگر شما درستون رو الان نمیخونید که کسی بهتون نمیگه حالا بی برو پیانو یاد بگیر. آخ شما دارید بازی در میارید. یعنی ببینید مسئله اختلال شخصیتیه در شما. یعنی الان کاملا نشون میده شما طلبکارید. خشمگین، طلبکار، ناراضی، انگشت رو متوجه دیگری کرد که تقصیر یکی دیگه است. یعنی کاملا حرفاتون نشون میده عزیز. یعنی شما میگید مسائل منو دیگران باید درست میکردن یا الان درست کنن. خب همینجوری بدتر هم میمونید. اینا ماجرای وسواستون، ابسشنتون هم به این موضوع داره نشون میده. ببینید مسئله شما به نظر من بیش از اونی که دارو درمانی بخواد، روان درمانی میخواد. یه کسی باید جلوی شما بیسته، همونجور که دید من راحتون نکردم، چون شما یه مقدار بازی و توانایی ذهنی دارید که آدم‌ها اگر ندونن باهاتون چیکار کنن میبرید چون اونجایی که خودتون دلتون میخواد و ازش نتیجه گرفته نمیشه. بنابراین عزیز یه روانشناس خوب که حریفتون باشه و بتونه درگیرتون بشه پیدا کنید، بذارید تشخیص داده بشه، بعدش این مسائل حل میشه. به هر حال موضوع خودتون باشید. خوش آشان با تون صحبت کردم. شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
چند ماه پیش خاله و دختر خالم بعد از سالها اومدن آمریکا. سعی کردم همه جا ببرمشون و بهشون خوش بگذره. وقتی برگشتن ایران میدونید به همه فامیل چی گفتن؟ بهترین خاطره سفرشون به آمریکا رفتن به درمابه برای رفع موهای زائد بدن بود. انگار بیخودی بردمشون لاس وگاس و دیزنیلند. درمابه بهترین هدیه برای عزیزان دور و نزدیک شما. تا 60% تخفیف ویژه ماه ژانویه. مشاوره اولیه رایگان. تلفن 866 444 6411. درمابه.
لطفاً همین سه شنبه به برنامه من ژیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح در مورد بیمه و سرمایه گذاری توجه بفرمایید. 310-623-1167 310-623-1167.
دفاتر حقوقی ما پشتیبان پرونده قانونی شما می باشد.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
2.95
2.95
رفتم یه پیچ خریدم $2.95 بدم دندون پزشک بذاره تو دندونم. میدونی چه پولی سیو میکنم؟
مگه دیوونه شدی من؟
چطور مگه؟
مرد حسابی این کاری متخصص ایمپلنت که 3 سال آموزش دیده باشه. نه یه دندون پزشکی معمولی که فقط یه ویکند رفته دوره دیده و حالا میخواد رو فک تا کارآموزی بکنه. ببین اگه سلامتی و اطمینان خاطر برات مهمه، حتما به دکتر فرشید برنا مراجعه کن.
دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید.
پس حالا من با این پیچ 295 چیکار کنم؟
ببند دور گردنت یادگاری.
دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس کودک درون رو روز سه شنبه 24 ژانویه در اولمپیک کلکشن خواهم داشت با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز چهارشنبه اول فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهد شد و کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و کنفرانس و مثلث زحمت، استراب، افسردگی و خشم از پنجشنبه دوم فوریه در گلندل در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس مرکز ارامنه آغاز خواهد شد. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای تو میرسونم که سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم. از لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ 7 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره اگر مایلید سمینار حقوق بشر رو که در روز دوشنبه در UCLA برپا بود و پرهام و فرید دو پسر من با من بودن رو تماشا کنید، میتونید به وبسایت www.tvoop.com سری بزنید و اون برنامه رو تماشا کنید. تیوی همون مثل مانند تلویزیون و تلویزیون و oop.com سری بزنید. ضمناً یادآور میشم که فرید پسر کوچک من که دکترای روانشناسی داره همکنون در بیبل هیلز دوستان رو برای کار مشاوره و یا تراپی میپذیره. شماره تلفن او 323-543-5949 هست، 543-5949 با اریا کد 323. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
خوشحالم که با آقای دکتر هلندی دارم صحبت میکنم.
منم همینطور خانم، بفرمایید.
من زندگی من و سرم خیلی پر ماجرا بود.
من یه خواهش بود از حضورتون میکنم باید کمی بلندتر صحبت کنید، بفرمایید.
حقیقتش من 18 سالم بود با سرم ازدواج کردم.
ایشون چند سالشون بود؟
21 سالش بود.
بله.
و پدر مادرشون گفتن که ما داریم برای این پسر زن میگیریم. وقتی شروع کردیم ایشون گفتن که بالای طبقه خونه ما میان با 5 تا اتاق که منظورشون هم سه خوابه بود میان میشینن و ما چهارم اون موقع دانشجوی مهندسی بود، گفتن که ما مخارجش رو تعمیم کنیم که با وعده و دروغ. اینو گفتن اون زمان، گفتن که سال 56 بود، گفتن 3000 تومان که تبدیل شد به 1000 تومان. بعد از یک هفته که ما ازدواج کردیم، خواهر سر منم اونا هم ازدواج کردن، پدر سرم گفت اون چون خونه اون دوره کرجه خونه شوهرش باید بیاین با هم زندگی کنیم، در نتیجه من و خواهر سرم تو یه طبقه با دو خواب، یه خواب من یه خوابیشون و بقیه جاهای آپارتمان مشترک، مادر سرم پایین با دو تا خواهر سر، برای دو سال و نیم با خواهر سر مشترک زندگی میکردیم. بعد که ایشون خونه خریدن رفتن، 7 سال من با مادر سر بودم و اینا اینقدر ریزبین و ایرادگیر و به اصطلاح میخواستن، همش هم میگفتن پسر ما را از ما نگیری، پسر ما اگر پدر من خونشون رو بالای طبقه خونشون رو ساختن، ایشون گفت پدر سرم دو سه بار گفتش که شما ساختین که پسر ما را از خودتون بگیری.
حالا شما چرا با یه همچی آدمی خانواده ازدواج که چرا مسئولیت خودتون و خانوادهتون برای جان؟
من همون زمان اتفاقا مادر ما تو خونه ما 6 تا بچه بودیم، 6 تا خواهر برادر، توی 2 تا اتاق و خونه کوچیک زندگی میکردیم. بعد مادرم خواهر من که ازدواج کرده بود داشت در حال طلاق بود، مادرم گفت اگه تو طلاق بگیری بیای در همسایه همه میگن که اینا زندگی کن نیستن، تو بشین بسوز بساز و هر جوری هست همه همینن، من پدرت نگاه کن ببین چیه.
حال کاری ندارم، بنابراین ببین عزیز، نه ببینید شما دارید عیب و ایراد رو نمیذارید قبول، ولی خانواده شما از اونها عیب و ایرادش بیشتر بوده برای که اشتباهم شد.
اوکی. یعنی بیشتریش که یعنی ببینین مادر من همیشه فکر میکرد که دختر باید یعنی میگفت اصفهانی ها دخترشون میزنن تو سرشون میگن که بشین زندگی کن، از بچگی میزنن، یعنی دائما اینو اونو مثال میآورد.
خب مادر شما نظرش غلط بوده، افکارش غلط بوده، افکارش حتی بیمارگونه بوده و متاسفانه اون موجب یه چنین رابطه و ازدواج شده. علاوه ببینید شما اگر این ورا میپذیرید، حالا اون که گذشته است، الان چند سال از اون تاریخ گذشته؟
الان 34 سال هست، 35 سال من پسر گذاشتم.
حالا وارد اون بحثا نشم، من 34 سال قبل که شما میگید بله. یه ازدواجی داری
واسه بله.
جان میفرمایید.
بله 4 تا بچه دارم. 10 سال از یعنی من بچه سومم 1 ساله 1 سال و 2 ماهه بوده که شوهرم وضع مالیش که بهتر شد موش با موشیشون افر رو شروع کردن. بعد و از من پنهان میکرد. من تنها عیبی هم که از من میگرفت میگفتش که تو منو برای خودت میخواست، تو خودخواهی، تو حسودی، تو حسادت میکنی به حالا خانواده شوهر من. چقدر گفتم دخالت میکردن دائم مادر سرم خواهرم.
حالا بیاد من شما وقتمون کمه عزیزا، اگه بخوایم بریم به 30 سال قبل، ولی اصلا بعدم شما همینقدر که بفرمایید ایشون با یک کسی رابطه داشت، خب تکلیف روشنه، مثل که یک کسی کشته شد و مرد، حالا با چاقو یا تفنگش فرق نمیکنه جان.
همیشه شک داشتم به شوهرم بعد از این مدت، یعنی بعد از همین مدتی که شروع شد، حس میکردم که ایشون با یکی هست. هر بار بهش میگفتم داد میزد سر من، گفت تو به من اعتماد نداری، اشکال از خودت ببین، از فلان فلان. بعد از اینکه آخرین پروژه ایران تموم شد، ما کانادا زندگی میکنیم، ایران تموم شد، گفت من دوستان به آفر دادن که اونجا بمونم 20% بگم فلان، که من عصبانی شدم، گفتم دیگه لازم نیست که اونجا کار کنیم، ما اینجا تنهایی، ما میخوایم باید اینجا باشی. به هر حال بهش گفتم که تو با یکی هستی، با بردنش به نمیدونم مسافرت با هم رفتیم، از این زبونش کشیدم. و بله، ایشون گفتش که من 24 ساله با این منشی سابقم به اصطلاح هستم و ازدواج کردم، 18 ساله ازدواج کردم باهاش، یک دختر 17 ساله داره.
یه دختر 17 ساله از شوهر شما داره؟
بله
بله،
17 ساله از شوهر. و حالا میگه، بعد میگه حالا بگو چی کار کنم. گفتم من عادت ندارم که وسط راه زندگی مو ول کنم، من 4 تا بچه دارم، بچه هم باید سرانجا برسونم.
کدوم زندگی رو شما ول میخواین؟ کدوم زندگی رو ول کنید؟ زندگی شوهری یعنی... که از رفته ازدواج دیگه کرده، بچه داره، اسمش شما هنوز زندگی میذارید که زندگی مو ول کنم؟ چون که از مادرتون یه ذره حالتون بدتر عزیز. اینم شد حرف؟
من بایستی یعنی ول کنم این زندگی؟
من اصلا همچه حرف نمیزنم، ولی شما رو من زیر سوال میبرم، کدام زندگیست که شما برای ول کردنش مسئله دارید؟ آخه اینم شد حرف عزیز؟ من از اون کسان نیستم که زندگی را ول کنم. خب یعنی چی؟ خب باشید ول کنید. کدام زندگی؟ من میگم مردی که رفته زن دیگه گرفته، بچه داره از اون، شما راجب کدام زندگی رفته؟ شما بیا زندگیست با یه تعریفی که نامش به هر حال زندگی زناشویی نیست، حالا اونو بذارید کنار. خب الان چه خبر است؟
من یه مقداری شاید اینا همون کامپتیشن میگین، شاید چی بگین، من دلم سوخته از اینکه 24 سال همیشه یا سکوت بود، که همیشه میگفتن تو چرا قهر کردی، دوباره قهرها میکرد. پیش روانشناس مشابه چه ایران میرفتیم، با هم میرفتیم یه وقتایی اینجا، من چندین بار مشاوره و میگم من سکوت میکنم، من کارای خانم، در حالی که همش زیر سر اون زن بوده که به اصطلاح توی زندگی ما بود. و حالا به وضعی رسیده که میگه که من میخوام بمیرم. من یه روزی فکر میکردم میتونم من مؤثر باشم، برای جامعه مفید باشم، نمیدونم چی که حالا چقدر اون دوره اینا ایده‌هایی داشتن برای خود. حالا هیچی نیستم، نه تنها مثبت نبودم بلکه بدترم هستم و میخوام بمیرم. و منم واقعا احساس میکنم احتیاج به یه دلداری دهندهی دارم، مثل شوهر، یه شوهر. گاهی میگه هم تو رو دوست دارم هم، ولی من میدونم اونو بیشتر دوست داره. توی این مدت، توی این 24 سال دائم عیب و ایرادا من داشتم، سکوت ها اینجا بود، با بچه ها فقط میگم من خیلی بچه هامو، یعنی یه شعاری میداد که من بچه هامو خیلی دوست دارم، من به خاطر بچه هام خیلی از خودم میگذرم، در حالی که پسر دومم به پدرش گفته بود که بابا شما نه تنها به مامان دروغ گفتی، به ما بچه هام دروغ گفتی. حالا الان چند وقته این شوهر بنده میفهمن که من میخوام بمیرم. دیشب میگفت من میخوام بمیرم. چند وقت پیش ما یه بازی آرگیوی داشتیم با هم دیگه، خونه رو ترک کرد رفت هتل، من رفتم دنبالش که چرا خونه رو دوباره ترک میکنی، چرا دوباره فرار میخوای بکنی، دائم فرار میکردی از ما، حالا هم که همه چیز رو شده باز فرار میکنی. و شروع کرد به من گفت تو اسرائیل هستی و زد به سینه‌ش و من میخوام بمیرم و این قلب کار بی غیرت کار داره ادامه میده کارشو.
حالا حرفا رو به من بفرمایید، شما چه مدتی است درباره این فرزندی که ایشون از یه زن دیگه داره خبر شدید؟
من الان 2 ماه و نیمه.
بسیار خوب، به من بفرمایید بچه ها چند ساله؟
بچه های من کوچیکم 23 ساله است، بزرگم 33 ساله است.
خب کدومشون با شما زندگی میکنه؟
بزرگم ازدواج کرده، 2 تا بچه داره، دومی موو کرده، سومی چهارمی کار میکنه و چهارمی دانشجوه و اونم یه دوست پسر داره. اوکی هم تقریبا.
خب حالا بچه ها به شما میگن مادر چه کار کن؟
بچه ها میگن ما پشتیم، هر کاری که شما بکنی ما پشتیم.
شما الان اما... گفتی در کانادایی، درسته؟
بله.
اون خانم با بچهش کجا؟
اون خانم ایرانه و من پاسپورت های شوهرم قایم کردم. البته میگه من اگه بخوام میتونم هر جوری هست بتون. اگه بخوام، من نمیخوام برم، ولی میخوام طرف شما باشم، باشم اینجا.
چه مدتی است که ایشون از به ایران نرفتن؟
الان 2 ماه و نیمه نرفته.
اون وقت ایشون شما کار میکنید خودتون یا نه؟
من تو خونه یک آرایشگاه کوچولو دارم که بله مشغول کارم، باز با کار کردن، کلاس رفتن، همه چیه من مخالفت میگه، ولی باز حالا میگه که نه من اشتباه کردم، همون رابطه رو اشتباه کردم، من اشتباه بزرگی کردم تو زندگی.
خب حالا حالا اصلا ایشون از شما انتظارش چیه؟
والا خودش هم پشت تلفن میتونه با شما صحبت کنه.
نه الان وقت ندارم، من متاسفانه صدا دقیق از کاری نمیشه. ایشون میگه چیکار کن؟ به شما میگه
انتظارش چی؟ آها، ایشون به من یه بار گفتش که من پاتو میبوسم اگه قبول کنه اونم بیاد با من با هم زندگی کنه. من گفتم ابدا این حرفو نزن، این اصلا عملی نیست، من برای یه لحظه یه ساعت تو دیر مثلا میای یا با صحبت های راجبه مادرت میشه ما بحث داشتیم، حالا بیام موافقت کنم. من تا حالا با اعتماد میکردم خودم یا مصنوعی یا یه جوری خودم های قانع میکردم، ولی الان که میدونم ابدا. ایشون نمیدونم میخواد بمیره، نمیدونم میخواد زندگی کنه که من اصلا دهنمو همیشه یعنی باید ببندم از درباره گذشته، کمایی که اینقدر من این چیزایی به اصطلاح تیپ های شما رو گوش کردم درباره گذشته، در گذشته باید مثل
خواهد گذشته در گذشته درسته، ولی گذشته که در گذشته که میشه تکرار کرد. حالا شما بدون ایشون امکان اداره زندگی اقتصادیتون رو با خودتون یا با کمک بچه ها دارید؟
اصلا آقای دکتر ایشون چند بار به من گفت مالم، همه چی مال شما، من برم پیش اون. که من گفتم 24 سال منو اینجوری آویزون نگه داشتی، نگفتی به ما، همیشه به من دروغ گفتی، حالا میخوای بری؟ من حالا تو 24 سال زندگیمو داغون شده، از این به بعدم 24 سال دیگه هم داغون بشه برام دیگه، باید تو حالا نوبت توه. یعنی بعضی موقع به اینجا میرسم.
ناخه این چه جوابیش که شما به ایشون میدید؟ در حالی 24 سال ایشون با او رابطه داشته، درست است که موضوعش چون میدونستید یا مطالب شما را اذیت میکرد، ولی حالی که قرار نیست چون من 24 سال رنج بردم میخوام بازم رنج ببرم. به علاوه ایشون اگر میخواد بره اونجا چیزی که داره به شما میده، شما ایشون رو برای چی میخواید؟ فایده ایشون برای شما چیه؟
برای بچه هامه، افکار بیزنسش خوبه برای بچه هام. حالا این
بچه های شما میتونن افکار بیزنسی رو از یه مشاور بگیرن بهتر از ایشون. ایشون اگر واقعا میخوان برن، شما چرا فکر میکنید که اینجا ایشون رو شما باختید؟ برای شما ایشون چه از دنه؟ ایشون خواهد شما برنده بشید در این مسابقه با اون خانم، خب یه مسئله است. ولی اگر ایشون اولا ایشون میگن میخوان بمیرم، یعنی چی؟ یعنی میخوام خودم بکشم برای چی؟
بله چند تا مشت به قفسه سینه
قفسه سینه. خب حالا اونا که نشون دهنده خدازاری، معنایی نمیدادم از کی تا آدم با زدن قفسه سینش میمیره عزیز. نه ببینید، شما قراره برید پلو دکتر ببینید که ایشون چشونش و چه میخواد. علاوه اگر شما 34 سال رنج بردید، نه اینکه من موافقم با جداییتون اصلا، ولی و ایشون هم یه زن دیگه داره میخواد بره ایران، خب بره ایران.
نه اگر... اونو که در پروسس طلاق، من گفتم باید طلاقش بدید، یکی از ناراحتیاش اینه که اون داره طلاق تازه میگه اون و اون دختر، اون دوتا تنهان، شماها بزرگ شدین در حالی که خدا شاهده
حالا
اونم من بزرگ کردم.
به هر حال حالا من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، نمیدونم پرسشتون از من چیه، ولی من حرفم این است که تشبه دکتر شاید اونا یه جوابی برای سوالی که من نمیدونم چیه داشت باشه، چون مطالبو فرمودید متاسفانه چون نفر آخر بودید وقت ما نرسید.
من فکر
می‌کنم اگر خواستید نشه پایش من تمنام می‌کنم. شنگان ارجمند، متاسفانه به پایان برنامه رسیدم. به امید گفتگویی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو وا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه لک
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالت تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوک
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک
بله آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
دوشنبه از ساعت 12 تا 12:30 من بهرام ملکوتی با شما درباره لون مودیفیکیشن، شورت سل و جلوگیری از حراج منزلتان صحبت خواهم کرد. 818-201-4504.
باورت میشه برای یه خرید کوچیک رفته بودم فروشگاه، افتادم زمین و به این روز افتادم. دکتر میگه مچ دستم جراحی لازم داره، هزینه‌اش هم خیلی زیاده.
وای بدجوری برام کرد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربه‌اش در پرونده‌های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت‌های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستند و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشو بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818-999-99-99
818-999-99-99
و یه ساده تر بگم 818-همش-نو.
راست میگی 818-همش-نو.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر